اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بهترین رو که شما تا یه هفته به وجود آوردید در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
بله، سلام.
سلام، بفرمایید.
با تقدیم سلام خدمت شما آقای دکتر، من از فنلند زنگ میزنم و قبل از همه تشکر میکنم به خاطر خدمت بزرگی که از طریق برنامه بسیار خوبتان و بخصوص از طریق رادیوی همراه برای فارسی زبانان میکنین. مشکور هستم از شما و تشکر میکنم.
متشکرم. دوست دارم بفرمایید.
و سوالی که داشتم، به نظر شما چقدر میتونه نظام باورها و جهانبینی یک شخص، بخصوص کسی که در بخش طب، در بخش مثلا پزشک از کار میکنه، چقدر میتونه در کارش اثرگذار باشه؟ آیا به نظر شما این نظام باورها میتونه منعکس شوه در کارش؟ اگر میتونه منعکس شوه چرا؟ و اگر نمیتونه منعکس شوه، میتونه جهانبینی شخص یک چیز باشه اما در کارش کاملا بی اثر باشه، باز هم چرا؟ میخواستم نظر شما را بشنم و اگر اجازه باشه من از رادیو گوش میکنم. من
تمنا میکنم روز کنید از طریق رادیو بشنید در خدمت. ممنون از طریق
ممنون.
ببینید، مطلبی که اشاره فرمودید بسیار بسیار مهم هست. من یه توضیح کلی عرض کنم. اول، من و شما با جهان بینیمون، با فلسفمون به کل جهان شکل و فرم میدیم و میدونید که این جهان بینی، این نگاه فلسفی معمولا راجع به سه چیز هست. یکی درباره انسانی که ما رو هم در بر میگیره، دوم درباره طبیعت یا نیچر و سوم درباره غیر از طبیعت، بعد از طبیعت، ما با طبیعت یا ما بعد و طبیعت که به عنوان نماینده برجستش خداست و با موضوع روح انسانی و عوالم مختلف در ارتباط قرار میگیره. پس وقتی که صحبت از جهان بینی و فلسفه است، معمولا اون نگاه کلی است و اون زمین سازی است که معمولا به دنبال خودش، همونطور که به درستی اشاره کردید، نظام باورها یا بیلیف سیستم من و شما رو به وجود میاره و ترکیب این دوتاست که اصلا به من و شما میگه عینکی که به چشم دارید جهان رو چگونه میبینه. همین جاست که فرض بفرمایید در ارتباط با طبیعت من و شما رو در دو حال میگذاره، یکی حال افراطی این که جهان یک گلستانه و حال افراطی دیگر این که جهان یک خارستانه. اینجا همه جا گل است و هیچ گلی هم خار نداره، اونجا همه چیز خار است و همیشه به شما آزار و آسیب میرسونه. این نگاه و نظر درباره خود انسان، دیگران، طبیعت و توجه به یه جنبه های متفاوتی است که اینجا و اونجا برای من و شما به دلیل اینکه در کدام محیط اجتماعی و شرط خانوادگی زندگی کردیم و همچنان زندگی میکنیم شکل و فرم خودش رو میگیره. بنابراین شما مهم این است که بر مبنای اینکه اطمینان میکنید و یا اطمینان نمیکنید، که مهمترین صفت شخصیتی است، دو گونه عینک رو، دو گونه گوش رو، دو گونه احساس تچ و لمس، حتی ذائقه و بویایی اینا رو در جهان پیدا میکنید. یعنی از این بعد همه دنیا برای شما رنگشون، طعمشون، شکلشون، صداشون، همه چیزشون مختلف متفاوت خواهد بود که کدامید. و همین جاست که نگاه شما به مسئله انسان مشخص میشه که من و شما چقدر خوبیم یا بدیم، چگونه میشه با این انسان خوب و بد زندگی کرد. اگر خوبه، خب آیا میشه ازش استفاده و سوء استفاده کرد؟ اون وقت بر سر خوبی من و دیگران چه میاد؟ اگر بده، بهترین طریقه برخورد با این انسان بد که به تدریج با این واقعیت آشنا میشم که خود من هم باید بد باشم، چگونه باید زندگی کرد؟ بنابراین آنچه که بهش اشاره کردید که نظام باورها و اعتقاد و فلسفه و جهان بینیه، به من و شما میگه که اصلا در کجا قرار داریم. و درست مثل این که شما در اروپا هستید، خیلی چیزا اروپایی است، یه ده در امریکا هستن، یه ده در ایران هستن، فرض کنید سه تا زبان مختلف و متفاوته، درسته در کلیات قواعدی رو پیروی میکنن، اما هیچ کدام حرف همدیگر رو نمیفهمن و هیچ کدام توانایی ایجاد ارتباط عمیق و سنگین رو به دلیل تفاوت زبان، اگر زبان همدیگر رو یا زبان مشترکی رو نمیدونن، نخواهند داشت. بنابراین به من میفرمایید که تأثیر جهانبینی و فلسفه و نظام باورها و اعتقادات من شما در زندگی چه اندازه است؟ میگم تقریبا هیچ جنبه و جلوه ای از زندگی نیست که تحت تأثیر اون نباشه. یعنی همه جا اون شکل و فرم میگیره، درست مثل اینکه شما یه عینکی بزنید که بسیار رنگی است و حالا از این به بعد به دلیل این عینک رنگی همه رنگ های جهان رو متفاوت میبینید. این اون واقعیتی است که اون رو میشناسیم و به همین جهت است که به درستی گفته شده که وقتی من و شما به این دنیا میایم، چشمای ما رو در میگیرن و با توجه به شرایط خانوادگی و فرهنگی و حوادث و اتفاقات دور برم یه چشم دیگه، یه لنز دیگه میگذارن و میگن حالا دنیا رو این گونه ببین. تا اونجا که بنده بارها عرض کردم، ما هیچ وقت هیچ کسی رو نمیبینیم. ما دوربینهایی داریم که از قبل به گونه‌ای درستش کردیم که دنیا رو اینجوری ببین، گزارش‌ها رو اینجوری بده، حواست باشه این تیکر رو پخش بگیر، اون تیکر رو نگیر، این قسمت رو بیشتر بهش اهمیت بده، نزدیک بشو، زوم کن، فاصله بگیر، زیباترش کن، بهترش کن و همه چیز، و یه تیکر دیگر رو نه، بد نشون بده، کثیف نشون بده، در هم نشون بده، یه رنگش رو به هم بریز، یه کاری بکن که اون تصویری که تو الان داری گزارش میکنی خوب نباشه. اینو شما برخی از اوقات در گزارش های حتی یه مسابقه یا یک اتفاق هم میتونید ببینید که در کشورهای مختلف چگونه از زوایای مختلف یا از لنزهای متفاوت به یه موضوع نگاه میکنه. اما تازه ما به اینجا قناعت نمیکنیم. ما بعد از اینکه این فیلم ها رو گرفتیم، میبریمش در کارخانه و در کارگاه مغز، اونجا هر چی دلمون میخواد روش دستکاری میکنیم، تغییرش میدیم، ادیتش میکنیم، اسپشال افکت روش میذاریم، اونجایی که میخوایم مردم بیشتر بترسن با یک موزیک ترسناکی، اونجایی که میخوایم مردم احساس لذت و رضایت شادی کنن با موزیک دیگری، همه اینا رو تنظیم میکنیم و بعد از اون میگیریم میشینیم. این تولیدی که از ابتدا تا آخرش همه جا ما درش دستکاری کردیم، میگذاریم در مقابل تلویزیونمون و توش میبینیم. بهمجاست که من هیچ وقت شما رو ندیدم و نخواهم دید، من شما رو تو تلویزیون خودم میبینم. بهمجاست که فرض بفرمایید وقتی تشکری روی خط و گفتید از اروپا هستید، همینقدر که فرمودید پزشک هستید، همینقدر که معلوم شد از دوستانی هستید که احتمالاً در ایران بزرگ نشوید یا متولد شد یا شاید ایرانی نیستید، مثلا از عزیزان افغان هستید، به یک باره تمام شکل و فرم همه اطلاعاتی که من و شما با هم رد و بدل میکنیم دگرگون شده. حالا برسیم به حرفه و شغل و کاری که شما بهش اشاره فرمودید. موضوع شما دو تا جنبه داره، یکی جنبه بسیار علمی ظریف و دقیق داره که برخی از اوقات شما برای فرض کنید نجات یک بیمار قرار یک میلی گرم یه چیزی رو تزریق کنید، یه زمانی 100 میلی گرم و اگر اشتباه بکنید میتونید موجب مرگش بشید. در اونجاست که تمام آگاهی و دانایی علمی اساس کار شماست و تازه با ابزار و وسائلی کار میکنید که از کارد جراحی گرفته تا قرصی که فراهم آمده و یا هر ابزار دیگری بسیار حساب شده است و این بسا هزاران بلکه صدها هزار ساعت وقت صرف اون شده تا اونها رو به این صورت در آوردن. بنابراین شما با یه واقعیت بسیار سخت و سنگین اینجا روبرو هستید که با رعایت اصول بکنید. از جانب دیگه با مسئله بیماری انسان روبرو هستید که علل و عوامل بسیار داره و گرچه در بیشتر موارد با اون حد اقلی که امروز دیگه باید دانست میشه کارا رو حل کرد، ولی خب موارد پیچیده و مشکل فراوان دیده میشه. اما اشکال کار این است که هنوز موضوع انسان در همون حد فیزیکی و مکانیکی پایان نمیپذیره و موارد دیگر، مسائل دیگری در این مجموعه سیستم هست و بالاخره مهمترینش این است که با یه اشتباه، با یه به هر حال حتی واقعیت که کارش نمیشه کرد، ای بسا یه کسی تا آخر عمر به گونه یه دیگری باید زندگی کنه یا حتی جانش از دست بده. و اینجاست که یه حال شبه خدایی رو به پزشک و حتی پرستار میده که چه نقشی میتونن داشته باشن در سلامتی و یا بیماری و یا مرگ فرد. و اینا وضعیت رو به یک باره از یک موضوع کاملا علمی به زمینه‌های شخصی، حسی و احساسی میکشونه. و اینجاست که وقتی که شما وارد حریم فردی و شخصی و خصوصی و احساسی و عاطفی و هیجانی خودتون میشید، نظام باورها و اعتقادات نقش مهمی رو ایفا میکنه برای اینکه اونها رو به چه صورت و شکل و فرمی برای شما آشکار کنه، پنهان کنه، جلوه بده، اهمیت بده یا نده. و در نتیجه میشه گفت که همونطور که شما وقتی که در اروپا زندگی میکنید از در منزل که بیرون میایید با یک مقدار پدیده‌های روبرو هستید که اروپایی است و من در اینجا در امریکا و دوست و عزیزی در ایران با نوع دیگری از زندگی در ارتباط قرار میگیریم، نظام باورها و اعتقادات تأثیر فوق‌العاده‌ای داره و به همین جهته که در محیط‌های علمی باید کوشش کرد که تا اونجایی که ممکنه ما خودمون رو از باورها و اعتقاداتمون، مخصوصا اونایی که خوب و درست و اخلاقی و انسانی نیست و در سطح عمومی جهانی پذیرفته نشده، دور نگه داریم. یعنی من نمیتونم با باور دینیم یا فرض بفرمایید اعتقادیم با موضوعها برخورد کنم، چون اونا ابدا جایی در اینجا ندارن. به دو دلیل، یکی اینکه موضوع دینی نیست و مورد دوم این است که اصلا در این زمینه اونها که باوری دارن که دین اینا رو میدونه اشتباه میکنن، هیچی نمیدونه و وارد این حریم و بحث هم نشده. به همجاست که در طول تاریخ نه یه اختراعی در جهت مهندسی کردن، نه یه مشکل بیماری رو حل کردن و نه از نظر کشاورزی این که آدم های دیندار یه کاری کردن که ارتباطی به دین نداره. و کتاب ها هم در این زمینه ساکت ساکتن، حتی درباره موضوعی مهم خودشون هم حرفی محکمی نزدن، چه رسه به این که بحث بخوان بکنن درباره مسائل متفاوت سه جنبه ما که پزشکی است و مهندسی است و کشاورزی. و در نتیجه نظام باورها و اعتقادات باید خودشو خارج از اون نگه داره، مگر اون جنبه های مثبت و خوب انسانی که میشه بهش اعتنایی کرد. و باز به همین دلیله که واقعا منشوری به اسم اعلامیه جهانی حقوق بشر تکلیف من و شما رو از نظر جهانبینی، فلسفه و نظام باورها و اعتقادات، حتی جدول ترجیحات مشخص و معین میکنه. و من فکر میکنم یه چنین سند 3-4 صفحه‌ای که از هر سند دیگری به نظر من در جهان معتبرتره، به راحتی باید فهمیده بشه، یعنی خوانده بشه، فهمیده بشه، پذیرفته بشه و بر مبنای اون عمل کنیم. روزی که آن گونه باشه، شما متوجه میشید که جایگاه جانبینی و فلسفه و اعتقاد شما کجا شروع میشه، کجا تمام میشه و اونجایی که در ارتباط با سایرین و مسئولاً با توجه به مسئولیت خطیری که در مقابلتون هست رو برو میشید، چه انتظاری از شما هست و چه نقش و وظیفه و مسئولیتی رو باید بر بگذارید. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی پاسخی برای شما باشه و اگر همچنان مطلبی هست خوشحال خواهم شد که گفتگوی دیگری داشته باشیم. شنگار عشوان بعد از چند پیام با ما باشیم.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس‌آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس‌آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
Don't pause. Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که از ساعت 6 تا 8 بعد از پخش اخبار در ساعت 6 توسط خانم مجده حبیبی، از ساعت 6 و 20 دقیقه تا 8 برنامه زنگ تفریح هست. توجه شما رو به این برنامه جالب و در این حال شاد جلب میکنم. به نظر شما رو هم در این زمینه اگر مایل باشید خوشحال خواهم شد که بشنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام به دکتر ملکوی، خوش بیفم.
این از کجا دیگه در اومد؟
صحبتون خوب بسید.
بفرمایید.
دکتر، من دیگه باستم صحبت کردم، متاسفانه تلفنم قطع شد. حالا یه جمع نمجه خلاصه‌بندی میکنم که هم شنونده عزیز متوجهشم موضوع صحبت چیه، هم که شما یادتون بیاد، من تصمیم داشتم با یکی از دوستام یعنی یه خانومی ازدواج کنم. بعد ما 3 سال هم دیگر رو میشناسیم. بعد من 2 سالی که الان اروپا هم دارم دانشجو هم درس میخونم. بعد هم من تک فرزندم، همیش این خانوم من 25 سالمه، ایشون 24 سالشونه. پدر مادر من جدا شدن، پدر مادر ایشون هم با هم رابطه خیلی خوبی ندارم. من از 13 سالگی استقلال مالی دارم و روپای خودم واسیدم و الان هزینه تحصیل هم اینجا میدم. صدا منو داریم؟
آره عزیز میفهمم.
اوکی. بعد کارهای اجتماعی زیاد انجام میدم، 5 تا زبون زنده دنیا صحبت میکنم. تو تیم ملی هم ایران بودم، هم تو تیم ملی آلمان بودم، چند داره مثلا قهرمان اروپا اینا هم شدم. بعد ایشون هم الان مهندس شیمیه، تو داروخانه کار میکنه توی ایران، یعنی مهندسیش تموم شده، هم ورزش میکنه هم ساز موسیقی کار میکنه. بعد علاوه اقامت اینا هم الان اقامت دانشجویی دارم، اگر با ایشون ازدواج کنم ایشون علاوه قانونی میتونم بیان اینجا، یعنی با هم دیگه باشیم. ولی حالا یه ذره شرایط هم پیچیده است، میخواستم نظر شما رو به عنوان متخصص بدونم.
شما این دو سالی که اروپا هستید ایشون رو دیدید؟
بله بله، من یعنی تا درسم تموم میشه اولین فرصتی که پیش میاد میرم، یعنی بخوام میانگین به خدمتتون عرض کنم، هر 4 ماه یه بار مثلا 1 ماه یا 2 ماه مثلا ایران هستم.
دومین نکته این که ورزشی که در شما شرکت کردید یا میکنید چه است؟
کاراته.
اوکی، اون وقت به من بگید که خانواده ها چه نظری دارن؟
من اول نفر دارم نظر شما رو میپرسم.
نه یعنی بقیه از خانواده از این رابطه خبری ندارن؟
رابطه همون خبر دارن، ولی از این که من تصمیم ازدواج دارم هیچ کسی خبر ندارن.
اون وقت ایشون خودشون نمیتونن بیان به اروپا مگر اینکه از طریق شما بیان؟
چرا، دانشجویی هم میتونن بیان، دانشجویی هم من مدارکشون رو فرستادم تاییدیه گرفتن، یعنی میتونن علاوه دانشجویی هم بیان، ولی اگر ما ازدواج کنیم اونجوری هم میتونن بیان، جفتش هم میخوام پسید.
خب حالا من فکر نمی کنم پس به خاطر ماجرای آمدنشون یا مهاجرتشون.
نه خره پرنده نیستم خیالت
راحت. جان
میگم خره پرنده نیستم خیالتون راحت.
نه آخه اونو میخوام میگم ضرورتی بنابراین ازدواج شما نداره. آخه من فقط با سنتون مسئله دارم عزیز، یعنی
چون که میدونی من از الان میخواستم یعنی برنامه‌شو بزنم، میدونم که شما همیشه میگید بالاتر از 25 و 26، ولی خب من میخواستم ببینم که اصلا یعنی وارد این بازی بشم، یعنی فکر رو من داشته باشم، دوست دارم که رابطه
هم به اینجا
به انجامه، یعنی که اصلا
من نه شناختی از شما دارم نه ایشون از رابطه. اولا به من بگید خود شما در این دختر خانم دو سه چیز خوبی که دیدید چه بوده؟
خیلی چیزای زیاد میتونم بگم، ولی الان یه دفعه سوال میتونم سوال، مثلا اولی چیزش اینه که خوشگله، بعدش راست رو راست با هم خیلی راحت نیازاشو بهم میگه و خیلی همیشه مشوقم هم بوده، مثلا همین که می‌خواستم بیان اینجا هیچ وقت مانعم نشده، با اینکه سخت بوده مثلا ازش دور بودم بهم بگه نرو یا چی، همیشه تشویقم کرد که برو مثلا به کاری که دوست داری انجام بده، همیشه باش حرف زیاد دارم، مثلا شور و شوق دارم، می‌خوام باش حرف بزنم، یعنی همیشه حرف داریم برای گفتن. بعد ذهنش خیلی پاکه، دختر خیلی پاکیه، چیزایی که من فکر می‌کنم برای من مهمه و اونم داره.
حالا یکی دو تا عیبش چی اگر چیزی هست؟
عیبش اینه که موقعی تلاشش کمه یه ذره، شاید زیاد مثلا بعضی وقت، یعنی مثلا توی سری کارا زمان خیلی براش تعریف شده نیست، می‌دونید، بعد اینم توی کل ایرانی ها هست، ولی خب من توی یه دارم بیشتر می‌بینم، یعنی مثلا یه کارایی یه موقعی جدی نمی‌گیره، می‌دونید، هی ول می‌کنه یه چیز می‌کنه، یه موقعی من اذیت می‌کنه، ولی خب جدیداً باز بهتر شد.
شما پدر و مادرتون نقره شغل و کارشون چه بوده و هست؟
من پدرم طراح چاپ و اینا بوده، بعد مادرم هم از بابام نزدیک 2000 تا شغل داشته، ولی خب چیزی که بخوام بگم بیشتر این شغلی که کار کرد این بود. مادرم هم خیلی نزدیک از وقتی من 3-4 سال من بود آرایشگره که همچنان هم کار میکنه.
به من بگید که شما آیا خودتون درست مثل همین دوستتون برخی از اوقات هست که حوصله نداشته باشید، بی انرژی باشید، خسته باشید، غمگین باشید و یه مقداری به هر حال خیلی احساس کنه؟
یه موقعی هستم وقتی اومدم اروپا، بالاخره یه موقعی به ایران فکر میکنم دارم پنچه اینجوری میشم، ولی وقتی ایران بودم نه. بعد دوست یه چیزی هم بگم شاید به دردتون بخوره، وقتی اومدم اینجا یه مدت یه استرسایی بهم دست داد، یعنی همون روزای اولی که اومدم و اینا خیلی سخت بود، مثلا جدا شدم از رابطه و اومدم و بالاخره مامانم تنها بود، منم تک بچه بودم و اینا، بعد یه حالت استرس زیاد هم دست داد، بعد حالت پنیک اتاک کنه هم بهم درس میداد. یه مدت دارو مصرف کردم بهترم، یعنی کاملا خوبم.
آخه من یه مقدار علامت خودم شاید مثل منیک دیپریشن دارید میبینم، یعنی علامت افسردگی و شیدای سرخوشیه، یعنی یه مقدار حالت بیقراری دارید، یعنی اون چیزی که میگی البته فکر نمی کنم پنیک اتک بوده، ولی شاید انگزایتی اتک بوده، همده یه استراب بوده، چون خب یه مقدار سختر و سنگینتر تو این سن و سال معمولا کمتر اتفاق میفته. ضمن با توجه به شرایط خانوادگی و موضوعی که اشاره کردی و فرزند تک بودن، اون به نظر من یه مقدار مسئله جدی است و به همین دلیلی که برخی از اوقات دنبال یه مقدار قهرمان پروری و یا به هر حال قهرمانی هستی و اون یه کمی کارو خطرناک میکنه. این دخترم خود
شخصیت فایتری دارم، اینو موافقم باهاتون.
یا اون وقت به من بگو که این دختر خانم اگر ازش میپرسیدم در تو چه میبینه من چی میگم؟
این که خب خیلی به نظرش من خیلی استوارم و پایدارم تو کارا، یعنی کارهایی که میگم درست و منطقیه رو انجام میدم، بعد به نظرش من خیلی واقع بینم، بعد باش خیلی گفتگو میکنم، یه ذره مثلا ریلکس هم خیلی چیز نمیشم و اینا، بعد نمیدونم یه ذره بعض وقتا من میگه خوشتی پیالی هم
خب بعضی اوقات چشمش بسته این حرف رو میزنه در حال یه تصوراتی میکنه تو بیخود، این رو جدی نگیر مرد. حالا سوال تو از من چی عزیز؟ یعنی واقعا پرسش که تو داری من چیه؟
سوالم اینه که ببینید بالاخره من احساس میکنم که میتونم باش به آرامشی برسم، یعنی میتونیم هدفی که داریم ما هدفمون نسبتا یکیه، مثلا جفتمون میخوام درس بخونیم کار کنیم یه زندگی رو با هم بسازیم. من میگم که به نظر شما به عنوان متخصص این تصمیمی که من پیش کردم دارم این تصمیم درستیه؟ یعنی سازنده
آخه من اشکالی ندارم. بس ببین بیا فرض رو من بریم، من فرض رو بریم بگیرم که شما یه استرابی داری، فرض رو بریم بگیرم که تازه اون پنیک اتک نبوده، انگزایتی اتک بوده، حمله استراب بوده، نه حمله وحشه، بیام فرض رو بریم بگیرم اگر که شما یه زمینه برای منیک دیپرشن دارید و این حالاتی که توصیف میکنین حالات شیدایی و سرخوشیه که در شما هست، بعد به این نکته اشاره کنم که شما گفتید این خانم شما رو تشویق و تایید میکنه، یعنی یه آدمی که اگر این حالت شیدایی سرخوشی داشت باشه که معمولا با خودشیفتگی غالب اوقات همراهه، حالا یه کسی هم آدم رو بیشتر از اون که خودش باد کرده باد بکنه، خب اون وقت خطر ترکیدن هست. اگر همه اینا درست باشه، یعنی اگر زمینه برای
دکتر به اون معنی نیست که همش بهم بگه چیز کن و اینا، یعنی که کارا که میخوام بکنم با اون همراه، یعنی بزرگ نمی کنه منو، یعنی با واقعیت ها میخونه چیزایی که میگیم به هم، یعنی که میگم یعنی مثلا اینجور نبود که بخواد مانع در خوندن من بشه، واقعیت ها رو من نگاه کردید که خب مثلا من اگر بخوام بمونم اون رشته که من میگم برای زحمت کشیدم یا زبانای که یاد گرفتم باید به سرانجام برسونم، اینو تشویقم کرد که انجامش بدم، نه اینکه مثلا منو باز کرده باشه این قضیه. متوجه منظور هستین؟
شما میخواید چی رشته دقیقاً بخونی؟
من الان دارم روباتیک میخونم، سال آخرمه، بعد میخوام فوقم دوباره اینجا چیز بخونم، مدیکال روباتیک بخونم.
و اون وقت میخوای باش چه بکنی عزیز؟ یعنی چه کاری؟ یعنی کجا برای تو جا هست و کار هست؟
بله تو ایران که الان در این شرکتی داره که مثلا پیشنهاد شده، هم تو ایران میتونم کار کنم چون ترکیب سه تا رشته هست، هم الکترونیک هم مکانیک هم کامپیوتر، یعنی تو بعد من هم سه تا لیسانس میگیرم چون سه تا کشور مختلف دارم درس میکنم.
سه تا کشور یعنی چی؟
یعنی من یه ترم آلمانم، یه ترم سوئیسم، یه ترم فرانسه، دوباره یه ترم آلمانم، یه ترم سوئیس، یه ترم فرانسه، یه کورس خیلی خاصی، بعد سه تا لیسانس از هر کشوری میگیرم. بعد همین الان تو آلمانم بازم پیشنهاد کار شده، یعنی قرارداد به شرکتی دارم که تا درسم تموم شه میتونم همینجا کار کنم، که کار هم خواهم کرد و هم تو ایران پیشنهاد چیز دارم میتونم کار کنم همینجا، یعنی علاوه کاری هم مشکلی نخواهم داشت.
به من بگو دوره دبیرستان درگیر چه ورزشایی بودی؟
ورزش رزمی اکثرم، بعد ورزش گروهی خیلی دوست داشتم، باز بیشترم مثلا کوهنوردی اینا هم انجام میدادم، من کلا تحرک هم خیلی زیاد بود، ولی خب مثلا دوست داشتم این چیزا رو.
الان چند ساعت اگر بخوابی برات کفایت میکنه در شبان روز؟
24 ساعت یعنی خیلی چیز نیست، نرم خاصی نداره، یه موقعی با 5-6 ساعت چارجم، ولی اکثرا 9-10 ساعت.
یعنی واقعا به طور متوسط در یک هفته به من بگی نزدیک یه چیزی بیش از 60
ساعت،
60-70 ساعت میخوابی؟
بله.
و چقدر خوابت سنگین و عمیقه؟
خیلی سنگین و عمیقه. ولی قبلا اینجوری نبود، خیلی وقتی شما مثلا متوجه می‌شدم، ولی الان ندیدم.
دکتر دارویی که برای تو داد برای ضد استرابت بود یا چیز دیگه؟
25 صدوم هالوپریدو، 25 صدوم هم آلپرازولام. حالا دیگه خوب.
چه مدتی قرص می‌خوردی عزیز؟
یک سال و نیم تا دو سال.
چقدر فرق کرده بودی؟ در چه چیزی؟
از چه
روی بدی به چه روی خوبی؟
از روی استراب و اینکه توهمای خاصی، توهم که نمی‌ذارم، اینا خیلی استراب و دلچوره داشتم، ولی خب استراب و دلچوره دیگه ندارم مثلا اون دیگه دید.
از نظر مقدار انرژی پایین و بالا میری یا نسبتاً ثابتی؟
نسبتاً ثابتی. قبل از کورسا نبودم
دیگه. به من بگو که از نظر تغذیه، غذا خوردن اینا موضوع مسئله برای تو هست یا اینکه نه واقعاً
تغذیه نه واقعا چیز نیست، همه چی دوست دارم، همه چی هم میخورم، ولی اولی که استرس گرفتم مثلا اومده بودم آلمان دچار کاشراشوک شده بودم، غذای اینجا رو نمیتونستم بخورم، ولی تا دو سه ماه بعدش دیگه عادت کردم و الان خودم راحتم با غذایی که میخورم.
خب حالا سوال از من، اگر عزیز اینه که چیکار کنیم؟ فقط شما باید صبر کنید، میخواید چون مجبورم نیستید ازدواج کنید تا اون دختر خانم بیاد، اگر خودش دلش میخواد بیاد، اگر امکانات مالی داره و قانونی میتونه وارد بشه، خب وارد بشه، اونجا با هم باشید ببینید چه میکنید. ولی با اینکه برید تو زندگی زناشویی، من میترسم نگرانی مربوط به این تعهد و انجام وظایف زناشویی از دیدی که خودتون و دیگران دارن کار دستتون بده، یه بار سنگین رو دوستتون بذاره، در حالی که اگر دو تا آدمی هستید که توی شهری دارید درس میخونید، همدیگر رو دوست دارید، حتی با هم زندگی میکنید، ای بس تو همچین موضوع مسئله ای نباشه. ولی برای چی ازدواج کنیم؟ من کمی نگران ازدواجتون هست.
یعنی
تا که این رابطه ادامه بدید، یعنی بقیلن تا یه حدودی که مطمئن میشید اقلن 26 سالگی هر روزاتون رسته باشید که دو سالی و بعدش هم ببینید خواهد چی کار بکنید. ولی من الان فکر میکنم تصمیم برای ازدواجتون نه که خیلی مهمه با این که با هم باشید، ولی میتونه سنگین کنه بار زندگی رو و انتظارات و احتیاجاتتون رو و یا اون چیزی که دیگران یه نوعی به شما تحمیل میکنن. اینه که با اینکه ایشون بیان اونجا من موافقم، با اینکه کنار هم باشید مسئله باش ندارم، ولی اینکه ازدواج بکنید رو الان ضرورتی براش نمیدونم و ضمناً باید حتما مطمئن بشید که تا درس و کارتون کاملا تموم نشده قرار نیست بچه دار بشید. به همین جهت که چون هدف بچه داشتنم نباید داشته باشید فعلا، خب بهتر است که فقط کنار هم باشید و دوست هم باشید.
بعد به نظرتون مطرح کنم این قضیه رو با خانواده؟ یعنی با پدر و مادر؟
نه برای که اونا رو نگران میکنه، مگر اینکه فکر کنید به دلایلی که من نمیدونم چیه خوشحالشون میکنه و کاملا شما رو حمایت.
نه تا حالا مطرح نکردم، به خاطر این خواستم اولی نفر با شما.
نه به نظر من ضرورتی و فایده نداره عزیز. من فکر کنم شما هنوز با وجودی که با هم بودید، چون یه دو سالش دور بودید از هم و ضمناً هم شاید ویژگی‌های روانیتون طوریست که هر می‌خواید یه چیزی رو بسازید و خوب درستش کنید، ببینید چند روزه به واقعیت‌ها می‌خونه، چند روزه وقتی خود خودتون هستید همچنان هم دیگر رو دوست دارید و می‌خواید با هم باشید. به نظر من حالا که یه فرصتی در اروپا به شما داده میشه، کسی هم باتون کاری نداره که ببینید کی هستید تو، چی هستید تو، کجا هستید تو، کجا می‌خواید برید، اگر دیدید که همه چیز خوب و درسته، خب دست هم دیگر رو بگیرید تو برید، اگر هم نه هم با هم دست بدید تو برید دنبال کارتون. ولی من ضرورتی برای ازدواج همکنون نمیبینم از این.
چون که من سیدی چرا ازدواج چرا طلاق شما رو گوش دادم، بعد از این ایده به ذهنم رسید، بعد خواستم که با شما صحبت کنم و نظر شما رو بگیرم.
شما تو کدوم شهر آلمان هستی؟
من مونیخ.
اوکی، چون من یه سفری فکر میکنم تو ماه جولای اونجا دارم، هنوز قطعی نشده، حالا بعدم
میشم برنامه‌تون رو چک می‌کنم. اگه خوشحال
به هر حال خوشحال شدم عزیز، مواظب هم دیگه باشید. ببینید
سوال کوچیکی شما
ازتون
دارم. از کجا میتونم بفهمم که سلامت روانی دارم؟ چون که مثلا من برم تست‌های مختلف من دادم، بعد یه سری بیماری‌ها و مریضی را آدم می‌ترسن که واقعا آدم نداره. می‌دونی یعنی یه چیزای جدیدی برام آدم باشه.
نه به نظر من یه تستی هست، اگر رفتید ایران یه تست MMPI هست که مال تستش خب اون مهمه، اون
هنجار شکن یه چیز عجیب غریب مثلا
نمیشه. خب آخه اونا معلوم نیست عجیب و غریب باشه، تو میتونی عجیب و غریب باشی. بنابراین اونو به بعد یه ذره نگاهش کرد، اگر من تست تو میدیدم میتونستم ببینم چرا. آیا یه چیزی از نارسیسیسم خودشیفتگی به داده بود؟
خودجان
خودشیفتگی
ندارم فکر کنم. آره
داده بود، حتما داده بود. حالا اونی که داری از زنگ نردو وقتی که تست نیست. حالا به هر حال اگر یه موقع ضرورت بیشتری پیدا کرد یا مسئله داشتی شاید بتونم صحبت کنم، نه اینکه بیشتر از 5 دقیقه بخوام وقتم. میتونی تست تو برای من بفرستی من یه نگاهی بهش بکنم ببینم چی هست.
اوکی،
مرسی عزیزم، ممنون عزیزم، موضوع خود
خدا نگه.
چنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631. پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشه، تنها تمنا و درخواستی که از دوستان خوب و عزیز دارم این هست که اگر فکر میکنن برخی از برنامه های ما بعضی از اوقات خوبه، لطفا این رو به دوستانشون هم بگن و ضمناً اونها رو کمک کنن که اگر رادیوهای HD دارن اتومبیلشون رو با او تنظیم کنن. رادیوهای HD رو میتونن بخرن. ما هم با وجودی که در سفارشون که از چین می آمد اشکالی پیدا شده، امیدمون است که هرچه زودتر اونا رو هم برای خانه و محل کار و هم برای اتومبیل داشته باشیم و ضمناً دوستان رو کمک کنن در چارچوب استفاده از تلفن‌هاشون، اسمارت فونشون که هم بتونن بشنون، هم اون رو از طریق سیم کمکی یا اگزلری به اتومبیلشون وصل کنن. ولی مثل این که یه دستگاه کوچکی است به اسم رادیوی اف ام که اگر اون رو در جای فندکشون قرار بدن، روی موجی که مشخص خواهیم کرد که باز هست اونو میتونم اطلاعاتشو بگیرم، به راحتی میتونن از طریق اسپیکر بدون هیچ سیمی ارتباطی اون رو پخش کنن. اینه که اجازه بدید اطلاعات بیشتر رو بگیریم و کاری رو که بسیاری از دوستان مایلن انجام بدن رو به سهولت انجام بدید. به هر حال اگر میدانید و اگر میتونید کمک کنید، لطفاً دوستان رو بهشون بیاموزید و راهنمایی کنید که چگونه میتونن برنامه ما رو بشن، چون هنوز مقدار زیادی تلفن در این زمینه پرسش ها داریم که از دختر شاد برنیم. ولی اگر هر کدوم از شما فقط در هفته یک نفر یا دو نفر رو لطف کنید و با رادیو آشنا کنید، بسیار سپاسگزارتون خواهیم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
متشکرم.
ببخشید من یه مشکلی برام تو بچگی پیش اومده که این الان تو بزرگی برام خیلی سنگین تموم میشه. البته من توی بچگی تقریبا 11-12 سالم که بود، ببخش من یه سوال اول کنم بپرسم، صدای من پخش میشه بقیه میشنوم؟
صدای شما معلومه پخش میشه، برنامه رادیوی سرکار. اگر شما فکر کردید برنامه رادیوی رو میشه خصوصی داشتش، من اگر ما راحت نیستید لطفا دیگه ادامه ندید، میخواید ببینید که چه کار میخواید باش بکنید از این. ولی معلومه
خب، یعنی تو ایران پخش میشه؟
تو ایران اونه که بخوان بشن رو ما در سراسر جهان شنیده میشه و بنابراین اونجا هم پخش خواهد شد. ما رادیومون پخش میشه، ولی کسان که از طریق شبکه اینترنت، از طریق تلفن هاشون و از هر راه دیگری که میتونن برنامه رو بشنون، برنامه اونجا هم پخش خواهد شد.
خب من خیلی مشتاقم با شما صحبت کنم، ولی یه جورایی معذبم.
نه خب این کارو نکنید عزیز، اگر براتون موضوع مسئله است حتما این کارو نکنید. یعنی اگر فکر
خب
میکنید
نمیتونم با شما تماس،
نه اونو من راهی ندارم متاسفانه. من متاسفانه هفته 20 ساعت، ممنونم از محبتتون، ولی من هفته 20 ساعت تو خط رادیو هم، تقریبا 4 ساعت هم تلویزیون که امروز هم تلویزیون برنامه دارم، بعدم گرفتاری و مسئولیت‌های فراوان دیگری و ابدا الان 4 ماه گذشته تا من یک نفر رو هم نتونستم ببینم برای کار روان درمانی یا تراپی و عملا اصلا برام شده. ولی خوشبختانه صدها نفر دوستانی هستن که حتما میتونم بهتون کمک کنم.
من توی تقریبا تو سن 11-12 سالگی که بودم، پدر بزرگم بهم تجاوز کرده. بعد این مسئله خیلی اذیتم میکنه. تا قبل از شاید بگم چند ماه پیش که اصلا بهش فکر نمیکردم، چون اصلا وقتی بهش فکر میکردم از خودم خیلی بدم میومد.
خب گناهی نداشتی عزیز، همیشه مسئول و مقصر. این احساس که شما میگید عادیه. شما الان چند سالتونه؟
الان 31 سالمه.
خب ببینید عزیز، این اون چقدر ادامه پیدا کرد؟ یک بار بود؟ چند بار بود؟
چند بار بود، ولی
در چه حدی بود؟ در جهت لمس کردن اینا بود یا بیش از اون؟
داخل نکرد، ولی یعنی بر من اینش کرده گرونم. اولش که اصلا نمیفهمیدم این مسئله چیه، چون من تو اون سن توی خانواده بودم که اصلا ندیده بودم همچین چیزی رو، بعد نمیدونستم دقیقا چی بشه. داخل نکرد، ولی اون موقع هم درست نمیفهمیدم. حتی رفتم به مادرم هم گفتم و دیدم مامانم هول کرد و گفت چی کار کرد، دقیقا بگو چی کار کرده اینو. بعدم رفت و پدر بزرگم دعوا کرد اینو. ولی هرچی هی بزرگ شدم و این مسئله رو بهتر فهمیدم، بیشتر از خودم بدم میاد. بعد میگم اصلا بهش فکر نمی کردم.
نه ببین عزیز، بذار اول من یک دوتا. بعد از این که به مادر گفتید، آیا ادامه پیدا کرد؟ باز دو مرتبه شما رو با او تنها گذاشتن یا نگذاشتن؟
نه با اون ادامه پیدا نکرد. ولی من چند مورد اینجوری برام پیش اومده بود. تا قبل پدر بزرگم یه دفعه یه مغازه بود، کارهای گچبری انجام میداد. بعد من یه دفعه هم جز بالای پلا داشتم مغازش رو نگاه میکردم، یه آقای اون تو گفت گچ میخواه، این گلای گچ هست که به سقف میچسبونن تو ایران. گفتم که آره. بعد گفتش که بیا پایین بهت بدم. رفتم پایین که بهم بده، منو بغل کرد و هی دست بونید بازم. بعد من هم ترسیده بودم، هم نمیستم چی کار کنم. اون موقع خیلی کوچیک‌تر بودم، فکرم 8-9 سالم بود. گله رو به هم داد و کشیدم که اومدم بالا. مثل که خودش رو ارضا کرد، ولی من میگم هیچی بودم این چیزا نمیفهم. فقط میفهمدم که دستش رو میماله پشتم. دویدم اومدم بیام بیرون، همون موقع یکی از داییامو دیدم، اومدم به داییم بگم، داییم تازه دعوام کرد قبلی که من حرف بزنم، گفت برای چی رفتی این گل از اینا گرفتی؟ گل رو پر کرد و منو برد تو خونه. اون موقع هم تو خونه تنها بودیم، بعد منو خوابون رو زمین، همینجوری از روی لباس خوابید روی من. الان میفهمم که اونم اونجوری خودش رو ارضا کرد. فقط یادم کمربندش خیلی فشار میومد به زیر شکمم و اینا. بعد این مال قبل از پدر بزرگم بود، تا بعد از اینکه ما دوباره رفتیم تو خونه ای که با پدر بزرگم توی خونه زندگی میکردیم که پدر بزرگم دیگه قشنگ از زیر لباس بود ولی داخل نمیکرد. دو سه باری حرکت کرده بود و هم میگفت خوشت میاد و بذار من هم میگفتم نکن این کارو، میگفت نه بذار من این کارو باید بکنم تو خوشت میاد. تا من که یه دفعه به مامانم گفتم دیگه رو دروازه گوشم کنه، ولی داییمو نگفتم و یا اون مسئله قبلی هم نگفتم، فقط پدر بزرگم به مامانم گفتم و از اون به بعد دیگه نبود. ولی
شما من یه چیز بپرسم عزیز، وقتی مثلا 11 12 سالت بود به عنوان یه دختر، یعنی بچه بودی یه مقدار علائم بیش قبل از بلوغ و اینا در پیدا شده؟
اصلا نه حس شهوت داشتم نه اصلا دیده بودم، اولین بار مال پدر بزرگم رو دیده بودم. میگم توی خانواده بودیم، حالا الان بچه ها خواهد تو تلویزیون این برابر میبینم، من اصلا اسمشم نمیدونستم این اسم چیه، اصلا این مال چیه، این آلت مال چیه، چون نمیدونستم اصلا خیلی بعد تعجب کرده بودم. بعد اون موقع هم زیاد حالیم نبود، ولی بعد از اون مثلا هرچی بزرگتر شدم هی فهمیدم این مسئله چیه و اینا، هی روز به روز از خودم بدم میاد، بعد اعتماد به نفسم واقعا پایینه، بعد همش احساس میکنم همه ازم سوء استفاده میکنن.
نه اصلا حالا میرسیم به بعد. ببین عزیز، آنچه که برای تو اتفاق افتاده، تو هیچ به هیچ شکل و فرم هیچ مسئولیتی نداری، یعنی یه بچه ایست با یک کنجکاوی و یه مقدار به هر حال ماجراجویی ذهنی که نه تنها بد نیست خوبم هست، ولی اونها کسانی بودن که از به هر حال برخورد بدی با تو داشتن و چون در همون زمان احساس بدی داشتی ولی نه خیلی خیلی بد، یعنی اونقدر مسئله برای تو نبوده یا حداقل فکر نمی کردی که خیلی بده، فکر میکردی بده ولی نه خیلی خیلی بد، نتیجتا اونقدرم بهت آسیب نزده. چون وقتی آدم در کودکی آسیب سنگین و شدیدی میخوره که خودش حس و احساسش راجبه چه، و الا برخی از اوقات بچه ها ممکنه حتی رابطه های نسبتا کامل جنسی هم داشتن ولی چون تو اون زمان فکر بدی نمیکردن و بیشتر به بازی بهش نگاه میکردن اونقدر آسیب نخوردن، درست در مقابل بچه هایی هستن که فقط یه بار حتی لمسشون کردن و اون رو اینقدر بد میدونستن که بعد از اون حتی حالتهای وسواسگونه و وسواس نظافت و مسئله مرگ و بیماری و اینا رو پیدا کردن. حالا بنابراین تو خودت مسئول و مقصر اون ایام نیستی، ولی اولین باری که ذره سنت بالا اومد، یعنی بالاتر اومدی، برخوردهای اولیه‌ای که با مرد داشتی تو چه سن و سالی بود یا با پسرا و در چه حدی بود؟
من از همون دوره مثلا داییمو نگفته بودم به مامانم، بعد این مثلا پیش میومد که با داییم تنها باشم و اینا، خیلی میترسم ولی نمیتونستم به مامانم بگم منو با این تنها نذارید.
حالا فقط همون یه دفعه اتفاق افتاد یا بعدم اتفاق افتاد؟
همون یه دفعه دیگه خودم کاری میکردم که باهاش تنها نباشم، بعد مثلا داییای دیگه بغلم میکردن، داداشم، حتی بابام منو میشون رو پای خودش، فکر میکردم الان میخواد منو بماله به اونجاش. خیلی احساس بدی نسبت به مرد داشتم، دلم نمیخواستش مرد خودش رو بماله به من، فکر هر کسی داره یه جوری از من استفاده میکنه. ولی یه مقدار که سنم رفت بالاتر، شاید مثلا شهوتم اومد رو، خجالت میکشم، ولی خودم سعی کردم به خودم ور برم. بعد این احساسه که الان خیلی اذیتم میکنه، فکر کنم من چون به خودم ور میرفتم آدم خوبی نیستم.
ببین عزیز، باز بذار یه چیزی به تو بگم. بچه ها بین 3 تا 4 سالگی یه چنین حالی رو اصلا شروع، و بنابراین این نوع لمس کردن خود حتی وقتی تو سنهای بالا ممکنه به ارگزم و کلایمکس برسه خیلی عادی و طبیعی، اصلا چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی به یک اعتبار همه آدم ها این رو کم و بیش به گونه داشتن یا دارن، برخی از اوقات بسیار شدیده. بچه در 3 تا 4 سالگی یه مقدار متوجه جنبه‌های حساس بدنش میشه و چون همیشه دنبال اینه که یه جوری از درد بگریزه به سمت لذت بره، براش میتونه لذت پخش باشه و بنابراین اون ارتباط با خود حتی اگر تا اون اوجی برسه که ارگزم و کلایمکس باشه مسئله خاص نیست، فقط دو تا چیز مهمه، یکی اینکه مقدارش اینقدر زیاد نباشه که انسان رو از رابطه حسی احساسی دور کنه و به تخیلی ببره، و دوم اینکه اگر باور و اعتقادی داره که این کارا بد است و کثیف است و گناه است و چیزای از این قبیل، اونی که بهش ضربه میزنه. و الا اگر فکر میکنه این بدن منه، به منم مربوطه، به کسی هم مربوط نیست و باش چنین میکنه به خاطر عامل دومی که بعضی اذیت میشن، نه، به نظر من آنچه که عزیز تو کودکی تو اتفاق افتاده تقصیر تو نبوده، اون چه هم که بعدن خودت انجام میدادی به مقدار زیادی عادی و طبیعیه و این در همه آدم ها هست، فقط بعضی ها ممکنه.
من احساس میکنم چون بعدش هم خودم این کارو میکردم، یه حالا شاید به خاطر اینکه این اندیشه رو دارم، این فکر خودم دارم، خیلی از خودم بدم میاد، یعنی به خودم فکر میکنم حالم از خودم به هم میخوره.
برای این دو برای این دو تا موردی که میگی هیچ دلیلی وجود نداره، یعنی هیچ معنایی نداره. گفتم بلن اولی که تو فقط قربانی این ماجرا بودی، تو نقشی نداشتی، دومی هم عادی است، تو همه آدما هست، فقط مقدار زیاد و کم داره، تموم شده رفت، بنابراین دلیل نداره که از این طریق و به اون خاطر احساس بدی بکنی. البته اون حوادث و اتفاقات به دلیل مسئله کودکی این گونه در ذهن تو میاد که اینا دارن کار بد میکنن و دلیلش هم که من بدم، یعنی این سیستم استدلالی اون سن و ساله که من چون دارم باید کار بدی میکنن، بنابراین من باید کار آدم بدی باشم، برای با من چنین نمیکردن. جانم،
بعد یه حس دیگه که من خیلی اذیت میکنه، یکی که یعنی نمیدونستم، من یه اصلا به این مسئله فکر نمیکردم. بعد مثلا من شبای قبل که دعا میکردم، بعد فقط گریه میکردم، فکر میکردم خیلی آدم بدیم، من پاک بشو نیستم. بعد حالا این حسامو الان چند وقتی که یه کلاسای میرم، سعی کردم که این چیزایی که از تو اذیتم میکنه رو بریزم وسط، تازه به این مسئله فکر مثلامو نشستم مثلا بهش فکر کنم، یعنی ازش فرار نکنم، کاملش فکر کنم که
حالا من با کلاس موافق نیستم عزیز، برای که کلاس میتونه کار دستت بده، این کار کارهای کاملا پرایویت، ولی حتما 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 تراپیستت باید زن باشه، یعنی میخوام مطمئن باشی یه زنی باشه که نگاه علمی و واقعی به موضوع داره، نه نگاه اعتقادی، یعنی چون تو ایران اونو باید موضوع باشه، دنبال آدم معتقد مؤمن نرو، چون اون به درد این کارا یا بیشتر کارا
نمیده. مؤمن نیستن، مثلا منظورم که مثلا به همون میگن که اراده خودتون بگردیم، من یه ترس دارم.
نه من با اون موافق نیستم، نزدم صف کن، من همینجوری عرض نمی کنم. ببین این یه جراحی ظریف و دقیق، این مثل یه جراحی چشمه که با کار رو آشپزخونه حتی جراح هم نمیتونه انجام بده. این کار کلاس نیست، دارم به هشدار تو میدم. این متاسفانه این کلاس ها آدم ها رو برای این حرف ها دعوت میکنن، ولی بعدن فرو ریختگی های سخت و سنگین میتونی داشت باشی، کار اونا نیست. و غالب اوقات
خیلی عذیتم میکنه، احساس میکنم که همیشه حس میکنم زیاد ارزش ندارن.
نه اونو میفهمم، به همین دلیل نه ببین عزیز،
همیشه به شوهرم میگم میگم چرا منو دوست نداری، تو تنهایی فکر
میکنم
با مامانم منو
دوست ندارن. سب کن اونو با هم حرف زدم، ولی به زیر جمله رو بتونم. اتفاقا طرحش تو جمع به صورت گروپ تراپی اونجا خطرناکه، اونو برای یه جامعه مانندی رو، اونجاست که کار تو خرابتر، اونجاست که بعدا متوجه خواهی شد که تازه حریمی که داشتی، یه نوع پوششی که داشتی، اونم ازت ریخته. این کار کار کلاس نیست عزیز، این کار یه مقدار آدم بازیگریست که ازش استفاده و سوء استفاده میکنن به دلایل بسیار، وارد بحثش نمیخوام بشم. این کار رو با یه روانشناس خوبی که نگاه علمی به موضوع داره و خانم باید باشه با در بگذاریم، اون میتونه حتما کمکت کنه، هم موضوع رو برای روشن کنه و حل کنه، هم میتونه کمکت کنه که از اون احساس بدی که الان داری راجبش صحبت میکنی تو رو دور نگاه، چون اون نگاهت و نظرت راجب خودت اشتباهه و غلطه. هیچ کدوم از این حرفایی که زدی دلیلی برای حتی به نظر سر سوزن بد بودن تو نیست، پس موضوع منتفیست و قرارم نیست با خودت و با بدنت یه چنین نظر و عقیده‌ای داشته باشی. اون تکلیفش
رو پیش دکتری رفتم، اصفهان بود، پیش دکتری رفتم، روم نشد. من اولین بار بعد یعنی تنها کسی که دارم باهاش صحبت میکنم شما، به هیچ کس نگفتم این مسئله رو، بعد روم نشد به اون دکتر بگم، فقط حسم رو گفتم که از خودم بدم میاد، فکر میکنم کسی منو دوست نداره. نه یه مش قرص داد بهم که فقط قرصای خواب آور بود، یعنی دکتر خوبی نشناختم که بخوام برم پیشش بگم، بعدم یه مقدار مثلا خجالت میکشیدم بگم. بعد تو مثلا تو زندگی الانم خیلی تاثیر داره، یعنی همیشه هر کاری شوهرم میکنه فکر میکنه دوستم نداره، نمیدونم دست خودم
نه. خب میفهمم عزیز، نمیتونم. نه من مخالفتی با حرفت ندارم، ولی باز حرفم این است که یه خانم روانشناس میتونه کمکت کنه برای که تو یه وجودی داری که خونریزی داری. این خونریزی روانی تو باید جلوش گرفته شه. تو شکستگی استخوان روانی داری. اون شکستگی رو دکتر روانشناس نه در جمع بر خانم باید کمکت بکنه. بنابراین
شما خودتون میشناسین کسی رو؟
شما در کجا هستید؟ در
من کرج هستم الان.
اوکی، تهران میتونم دوستی رو معرفی کنم. بنابراین روی خط باشید. خانمی هستن، میگم باهاتون، یعنی تلفن رو میگم سکرتری بهتون الان بده، از اون استفاده کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. میخوای بیشتر حرف بزنی میتونی روی خط باشی. نمیدونم.
نه من اصل موضوع همین بوده دیگه، ولی خب
اوکی. میخوای پس
اگه بتونید تو ایران بتونم حضوری با شما صحبت کنم.
آره بذارید من به شما رو روی نگه میدارم، میگم سکرتری باهاتون تماس بگیره، تون شماره تلفن در تهران.
باشه.
مرسی عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون. همچنین خیلی ممنون.
باشه. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم بر برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو radiohamrah.com، یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا GLVز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه وایسته ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافی رادیو تو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه و پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدم هایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما میگذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما میرساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خواستم راجع به خودم صحبت کنم و عصبانیتی که دارم. عصبانیتمو قبلا نمیتونستم کنترل کنم، الان یه مقدار کنترلم، یعنی زود سعی میکنم عصبانی نشم. شاید یک بار توضیح بدم، دو بار توضیح بدم، ولی باز به دفعه سوم باز همون عصبانیت قبلی رو سراغم میاد.
با کی عصبانی میشی؟
بله؟
با کی عصبانی میشی شما؟ در چه شرایط و موقعیت؟
آقای دکتر الان چون من ایران که بودم خب با همه، ولی اینجا چون مثلا امریکا هستم، من فقط با خانواده خودم چون اینجا ایرانی زیاد نیست، نمیتونم بگم با همه چون با اونا حرف نمیتونم صحبت بکنم، ولی ایران با همه.
شما چند سالتون عزیز؟
تو کوچه، تو خیابون، چه میدونم با فامیلا، با همسرم. الان با همسرم هم همینطور هستم، ولی خب همسرم خوشبختانه خیلی آدمیه که خیلی مسئله درک میکنه، با من خیلی راه میاد و خیلی بهتر شدم خاطر اینکه راه با من میاد. ولی خب نمیتونم باز اینو از خودم مثلا دور کنم که اصلا عصبانی نشم، چون واقعا دلم هم میسوزه بخاطر هم همسرم، هم بچه هم، هم کلا این حالی که خودم دارم مثلا طبیعی نیست.
شما چند سالتون؟
من 44 سالم.
چه مدت است امریکا اومدی؟
9 ماه.
اون وقت خانه‌دار بودید یا کارم میکردی؟
من ایران که بودم کار میکردم، ولی پسر دومم که به دنیا اومد الان 8-9 ساله که من کار نمیکنم.
فرزندانتون چند ساله هستن؟
پسر اولم 17 سالشه، پسر دومم 9 سالشه.
به من بفرمایید که وقتی که خشمگین و عصبانی میشید چه میکنی؟
آقای دکتر از این که نمیتونم منظورم بفهمم یا اون منظورم بفهمونم یا اون طرف من رو نمیفهمه، یا مثلا اون چیزی که فرضاً من انتظار دارم، حالا میگم این مشکل خودم ها، مشکل عملی که تو خودم، ولی من انتظار دارم مثلا کسی که مثلا تو این سنه اینا رو بدونه، وقتی نمیدونه خیلی این رو من اثر میزه. مثلا یکی دو بار میگم توضیح میدم، ولی بار سوم واقعا میخوام مفجر بشم، نمیدونم اینا چطور کنترل بکنم که حالا خیلی چیزا رو نمیدونم دیگه، کاشم نمیشه کرد.
ناخه اصلا شما چرا یه دفعه فکر کردید که بر مبنای عقاید و نظریات شما مردم باید یک بدونن و زندگی کنن؟ من
نه خب ببینین آقای دکتر، مثلا پسر من حالا خانوادم الان رو دارم میگم که مثلا اینو بذار اونجا یه کار تکلیف مدرسه رو انجام بده، خب اولی انجام میده ولی دومی همیشه تاخیر داره، حالا این به کنار. ولی فرزن خیلی
چیزایی
که
نه اصلا خب یعنی چی حالا
اصلا
بدیهی آقای دکتر، اصلا بدیهی نیست. شما خودتون الان تو صحبتاتون یه عالمه چیز بدیهی رو برای خودتون که اصلا غلط بود برای خودتون گفتید. خب درسته،
میگم مشکل از منه دیگه.
نه آخه عزیز من، نه اصلا دست از بازی برداری. شما الان حرفتون این است که پسر کوچک من یه کار بدیهی نمیکنه، من میگم شما هم خودتون کار بدیهی نمیکنید. بدیهی نداریم عزیز، یه بچه هست ترجیح میده بازی کنه تا درس بخونه، بازی بهش لذت میده، درس درد میده.
آره اینو قبول دارم آقای دکتر، مثلا یک بار بهش میگم بازی کن، دو بار، دفعه سوم
چه فرقی میکنه؟
تکلیفت هم انجام بده.
نه چه فرقی میکنه آخه عزیز؟ شما چرا یه دفعه رفتی تبدیل شدید به یه آدمی که برای جهان و جهانیان میخواد قاعده و قانون درست بکنی و بعدش هم این واکنش رو نشون بدید؟ بچه یه دفعه بگید، 17 دفعه بگید، 650 دفعه بگید، ترجیح میده لذت ببره تا رنج بکشه. لذتش هم اینه که بازی بکنه، رنجش هم برای بچه شما اینه که درس بخونه. خیلی هم روزو روشن، همه هم باید بفهمنش. همه ما تو زندگی اینجوری کار میکنه. شما حرفتون این است که او باید بدونه که درس خوندن اینقدر رنج نداره، باید کمکش کرد. باید بگی درس خوندن بعدن این همه فایده داره، باید کمکش کرد. ولی برای چی بکنه؟ کدوم آدم عاقلی میاد لذت رو بذاره کنار بره رنج ببره؟ مگر دلایلی براش باشه؟ خب اون تو ذهن و مغزش نیست. اگر یه کسی الان میدونه فردا میمیره، باز میاد درس بخونه. برای درس بخونه برای چی؟ بخواد بدونه برای چی؟ ببینید شما اشکال کارتون این است که برای خودتون آمدید قاعده و قانون سیاه و سفید درست کردید و اون لغتی که به کار بردید بدیهی، یعنی اصلا جایی برای بحث و استدلال و گفتگو هم نداره. نه هیچی بدیهی نیست. مشروب خوردن بدیهی نیست که بده، درس نخوندن بدیهی نیست که بده، اینا با توجه به شرایط معنا پیدا میکنه. و بعد من و شما که میتونیم برای مردم دنیا تصمیم بگیریم، شما باید بدونید و بفهمید. من و شما، بنده که خدمت هستم تو هزار رشته علمی یک ساعت چیز نمیدونم، اصلا نمیدونم، من اصلا نمیفهمم. آدم ها برخی از وقت حرف میزنن، من وقتی میشنومشون نمیفهمم اینا چی دارن به هم میگن، برای که اون کارو تخصص من نیست. یه دفعه شما از راه رسیدید و مشخص فرمودید که مردم باید بدونن و بر مبنای چیزی که شما تصور میکنین عمل کنن، ولی شما ناراحت میشید. ما شما خدا نیستید. و آدم ها دلشون میخواد اشتباه بکنن. اصلا آدم ها دلشون میخواد مالشون آتیش بزنن. آدم ها دلشون میخواد درس نخونن. دلشون میخواد خودشون رو بدبخت کنن. من شما چی کاریم که عصبانی بشیم؟ میتونیم بگیم این کاری که میکنه خوب نیست، درست نیست، ولی تموم شده رم.
آقای دکتر، این در ارتباط با خودم هم اینجوری. من یه مثالی مثلا برای پسرم دادم، ولی از دست خودم هم خیلی اثر، مثلا میگم چرا این کارو کردم، تا روزها هی دارم فکر میکنم که چرا این کارو کردم، چرا این حرفو زدم، این چه کارو کردم.
عزیز دقیقاً همینه،
مثلا این همیشه در ذهن من هست و یه جور عصبانیت خود، یه جور مثلا عصبانیت از خودم.
برای که مریضید عزیز، برای که مریضید عزیز، شما مثل که نمیخواید متوجه بشید، باز یه تفکیکی دارید میکنید. هر کسی که زندگی رو به دیگران سخت میگیره به خودش هم سخت میگیره. هر کسی که دیگران رو به خاطر اشتباهشون تنبیه میکنه خودشو تنبیه میکنه. هر کسی که خودشو نمیبخشه دیگران رو نمیبخشه. هر کسی که دیگران رو میبخشه خودش هم میبخشه. اینو دقیقاً میدونید. برام حرف شما اصلا عجیب و غریب نیست، حرفتون کاملا درسته. معلومه که شما به خودتون هم سخت میگیرید، معلومه شما خودتون تنبیه میکنید. اصلا یه دلیل راه تنبیه شما اینه که با دیگران عصبانی بشید که از اون طریق خودتون رو تنبیه کنید. اینا رو همه رو میشناسیم عزیز، ولی علتش اینه که شما در کودکی یا به دلایل ارثی یا به خاطر حوادث کودکی این حالت عصبانیت در شما به عنوان راه حل مسائل موضوع زندگی به صورت اولین اصل در آمده. حالا به من بگید شما تو خانواده پدری و مادری چقدر آدم عصبانی یا بیمار روانی داشتی؟
عصبانی که خب مادر خودم خیلی از آدم عصبانی و وسواسی از بابت تمیزی اینا بودن، خیلی نگران بودن.
خب غیر از مادر تو خانواده مادری، خاله ای، دایی، پسر خاله، دختر دایی؟
خاله دایی نه، ولی مادر و پدر بزرگ پدرشون، پدر مادر.
پس بنابراین شما اون توفر از اونجا ارث گرفتید، برای که مغزی دارید این گونه. بعدم همیشه کنار عصبانیت دو چیز عزیز، هیچ آدمی رو شما عصبانی نمیدونید مگر اینکه درش دو چیز ببینید، یکی درد و یکی ترس. درد و ترس و وحشت یا همون استراب، پس میگه حالا کدامش هست، اون عامل اصلی و اساسی است که همیشه تو آدم عصبانی است. شما هرگز یه آدم عصبانی نمیدید که رنج نکشه، درد نبره و از یه چیزی نگران و ناراحت و وحشت زده نشه. درست مثل بچه‌ای که درس نمیخونه، هم رنج میبرید به خاطر اینکه بچه‌م در درسش رو نمیخونه چه خواهد شد، هم به یک اعتبار ترس دارید از اینکه آینده این چه میشه. همینا سبب میشه که شما خودتون عصبانی کنید. یعنی اینقدر اینا آشکاره که ادی برش متصبر. حالا به من بگید تو کودکی شما مادر با شما چگونه برخوردی داشت؟ اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟
خب من 6 تا خواهر دارم، یه برادر.
شما چندمی هستی؟
من سومیم.
اون وسط ساندویچ و له و لورده و مچاله. خب این مادری که همینجوری تولید مثل می فرمودن و عصبانی هم بودن، وسواس تمیزی و اینام داشتن، با شما چه برخوردیم کن؟ یعنی شما عصبانیت مادر رو چگونه می دیدی؟ این چه می کن؟
آقای دکتر، عصبانی نمیشه بگی که همیشه عصبانی بود، ولی خب اونم تا دلیل مثلا بچه
اصلا به دلیل ارتباط نداره.
خب خیلی عصبانی شد، ولی در حالت معمولی که خب آروم بود.
مثلا عزیزم، از که به من ممکنه بگید وقتی کسی قاتل این برنش دادگاه این هر روز روزی 350 نفر رو میکشته، این تو عمرش بعد از 40 سال یه نفر رو کشته، یعنی چه عصبانی همیشه عصبانی نبود؟ قرار نیست کسی عصبانی باشه. من یادم تمام مدت تصادف کنم، من یه دفعه تصادف کنم مردم رفتم. مادر شما این عصبانیت رو وقتی که داشت چگونه روی شما پیاده میکرد؟ این چه میکرد با شما؟
داد میزدن.
دیگه چی؟
خیلی داد میزدن سر ما.
خب که مادر عصبی بیمار روشی؟
یا مثلا میگفت تنبیه مثلا میزنم اتون فلان، ولی خب خیلی کم پیش میمد که این کار کنه، ولی خیلی داد میزدن سر ما.
خب شما از اونجا یاد گرفتید عزیز. شما من و شما چرا فارسی بلدیم؟ برای که مادرمون فارسی حرف زد. من شما چرا ژاپنی بلد نیستیم؟ برای که مادرم ژاپنی بلد بود. مادر شما آدم عصبانی، آدم وسواسی، خب معلومه به شما مرتبط و منتقل کرده و شما هیچ وقت نخواستید بید خودتون درست کنید. خودتون معلومه این کار رو نمیتونید بکنید. یه جراحی
من رفتم ایران، موقع که ایران بودم واقعا یه مدتی خیلی تا وقتی مثلا کسی با من صحبت میکرد قلبم به تپش میافتاد، بعد صدا میلرزید که معلومه مثلا خیلی بهتر شده مثلا بعدم با شما صحبت میکنم، ولی تقریبا 5-6 سال پیش من رفتم دکتر، بعد به من قصه عصبی دادم. وقتی استفاده می کردم هیچ تغییری نمی دیدم تو خودم که بگم مثلا حالا شاید دورش یک سال بود کوتاه بود، من نمیدونم تا دیگه من اونو پیگیری نکردم. شدم واقعا هیچ تأثیر من آنچنانی نداره، تغییر آنچنانی نمی دیدم.
قرص قرار نبوده مشکلی رو حل کنه ازم. قرص اولا مقدارش مهمه، بعد بده چه دلیل بوده من دارم قرصم چه بوده، اون اصلا مثلا نیست. برام عصبانیت بیش از اون که باشه یه نظام فکری و اعتقادی شماست که به دنیا اینجوری نگاه میکنی. گفتم به سرم حرف که من میذاری که بدیهی است چیزی هست، من چیزی گفتید که من دیگه هیچ بدیهی نیست به این مفهوم. برام تازه بدیهی باشه کاری بده به من چه، حتی اگر بچه‌مه به من چه، من که نمیتونم از توش قشقه در بیارم حالا چون پسرم کار بدی کرد.
آقای دکتر من این کار رو انجام میدم به پسر کوچیکم، چون پسر بزرگم هم دست چه همه کارهای خودش انجام میده و خیلی مستقله، من کاری با اون به اون صورت ندارم. ولی وقتی که راجبه پسر کوچیکم مثلا اومدیم امریکا، چون ایران بودیم خیلی باش کار نداشتم، من میگم این کار دست چی بهتون درست میدن چی کار میکنن نه، وقتی پسرم میگین انجام مثلا امروز نداریم چیز انجام نمیدم، چون میگه خیلی هم با دیکته اینا کار ندارم، چون میگه یک سال تازه اومده باش کار ندارم. بعد پسر بزرگم من میگه که من باش میگم با پسر کوچیکم کار ندارم، ولی پسر بزرگم میگه که مامان چرا به این، هی به من فشار میگه چرا به این چیزی نمیدی، این باید بنویسه بعد دستخطش خوب بشه.
پسرش بزرگ شما مثل شما آدم عصبانیست دنبال تنبیه برادر کوچیکترش میگرده؟
آه خیلی تم، یعنی من دو سه بار اومدم اینجا دو سه بار دیدم که اگه این کار نکنیم مثلا تنبیهت میکنم فلان، احساس هم ندارم که برادر بزرگش این کار بکنه. حالا مثلا من یه سوالی،
برادر بزرگش هم داره بیش از شما برادر کوچکتری ضربه میتونه، اون هیچ کار است، اون حقی نداره کار برادر کوچکترش دخالت کنه، هیچ حقی. اصلا قرار نیست که بچه ها پدری و مادری کنن برای خواهر برادرشون عزیز. اصلا پسر بزرگی شما حالش خوب نیست، اونم تنها چیزی که یاد گرفته یه بازیست با شما، ولی این شما یه جای دیگه داره فرمان میده و دستور میده. اون که بچه‌ای که بچه تک شما بوده برای 8 سال اول زندگی از یه آدم عصبانی مثل شما که سالم در نرفته، فقط اون کف خون گرفته، اون فقط تو همه چیز تو خودش ریخته و یه جوری بی‌حس و بی‌احساسه.
اینم بهتون میگم من تا مثلا تا 5-6 سال پیش که میگم رفتم دکتر اینقدر چیز نبودم. این 5-6 سال اخیر خیلی حالم مثلا احساس کنم خیلی عصبانی میشم، چون خب خیلی مسائل بیشتر شده، پسر دوم هم اومد کارم بیشتر شد، شوهرم همیشه پروژه داشتن از خونه دور بود، مثلا کشورهای مختلف بود، این رفت میومد مثلا 2-3 ماه نبود. خب خیلی بعد منم شهرستان بودم، از خونه بودم جدا بودم که تهران بودم، خب خیلی ما فشار بود. اون 5-6 سال اخیره که خیلی حالم احساس میکنم عصبانیتم چیزه، ولی پسر اولم اتفاقا تو آرامش بذاشتم، چون تنها پسر بود و هیچ مشکلی اصلا باش نداشتم، عصبانی اینا اصلا نمیشدم سرام.
حالا بالا شما اینو میگید، من راهی برای مخالفت ندارم، برای که چیزی رو گزارش میدید که ازش خبر ندارم.
پسر دوم هم بنده خدا خیلی، من میگم دکترم رفتم بخاطر اینکه دیدم واقعا دارم باش خیلی بد اخلاق میکنم، رفتم دکتر یه قرص به من دادن که میگم طی یک سال میش تغییر خاصی تو من ایجاد نکرد، بخاطر همین دیگه ادامه ندادم. بعدش هم الان اومدم اینجا میدونم که گفتم حالا بذار یه دکتر برم ببینم، اینجا اصلا دکتر ایرانی نیست که من میخوام براش توضیح بدم، حالا نمیدونم باید چیکار کنم.
ببینید عزیز، شما مشکل جدیده، این عصبانیت شما کار دستتون.
بله دقیقا
زندگی
آقایی که خیلی تو روابط اجتماعی من این 5-6 سال اخیر اثر داشته، من تمام دوستایی که داشتم ماله مثلا 7-8 سال قبله، این 5-6 سال اخیر اصلا نتونستم یه دوستی اضافه کنم یا مثلا ارتباطی برقرار کنم با کسی، یا مثلا چه میدونم حتی با همسایه ها مثلا ارتباط عمیق داشته باشم، یا مثلا من ارتباط معمولی عمیق نه.
میگم
خیلی این 5-6 سال
اخیر خیلی عجبتم
کرد.
اوکی. شما عزیز اولا احتیاج دارید یه مقدار بیشتر درباره این موضوع بدونید، اون اول. دومی که حتما باید کسی رو پیدا کنید، ولی چون تازه اومدید نمیتونید برید سراغ یه کسی که غیر ایرانیه، بنابراین اگه تو شهرتون هم نیست که بندم کجا هستید، شهرهای بزرگ دوربرتون شاید دوست ایرانی روانشناس و روانپزشک باشه، با اونا اونور پیدا کنید.
بس.
شما ابدا خودتون از عهده کمک کردن خودتون بر نمیاد. شما با گذشت زمان فقط حالتون بدتر و بدتر میشه. ضمناً بچه‌ها بزرگتر میشن، خارج از کنترلتون میشن، اینجا قواعد و قوانین متفاوت جلوتون نیستن، مدرسه درگیر میشه، کار دست خودتون میتونه. شما اصلا حالتون خوب نیست عزیز. شما کاملا یه نوع خشم و عصبانیت دارید که تهش استراب و وحشت نشسته، اون ورش افسردگی تمرگیده و از پا درتون میاره. یعنی شما فعلا یه مقدار زور سن میان سالی رو دارید، یه ذره سرازیر بشید، از پنجا رد بشید، افتادید، یه دیگه اصلا بلند نمیشید.
آقای دکتر، این چند وقت هم هست تقریبا دوستی مایم هست، اصلا به این فکر میکنم که خب زندگی به چه درد میخوره، میخوام چیکار بکنم، حالا دیگه میخوام چیکار کنیم که بچه حالا بزرگ شدن، اصلا خیلی پوچ، خیلی همه چی رو دیگه
معلومه، برای که یه همچین دنیایی پر از درد و رنج و پر از عصبانیت که چرا به میل من نمیچرخه، خب معلومه پوچ و خالیه، معلومه اصلا اینا همش عادیه طبیعی عزیز. چرا من دارم به شما میگم که اوضاع بدتر و بدتر میشه و شما کاری براش نکردی؟ چون دارو که مشکل عصبانیت و حتی افسردگی که حتما در شما هست رو حل نمیکنه، کمی کمک میکنه و حتما هم لازمه، ولی قرار کارهای دیگه هم بکنیم. این که من ماشینم رو بنزین توش زدم که منو به جایی نمیرسونه، وقت پشتشم بشتم از یه محلی که میخوام برم محل دیگه. بنابراین من نمیدونم، بگردید به این شهرهای دور و برتون، حتی اگر یه فاصله هست روزای شنبه شنبه میتونید یکی دو ساعت رانندگی کنید برید، یا با هواپیما برید، یکی کسی رو باید پیدا کنید کار بکنید عزیز، والا از پا در میاد. من یه سی دی درباره ترس و استرس و وحشت و افسردگی و به ویژه خشم و عصبانیت دارم، هر کدومش 8 ساعته، بهتون خیلی میتونه کمک بکنه، ولی شما بیش از اون احتیاج دارید. اونا رو میتونید سفارش بدید بگیرید، ولی یعنی اولام استرابو بشنید، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت رو. استرس هم هست، حالا اون استرس مسئله شما اونقدر نیست، گرچه شاید حالی که اومدید اینجا به وجود اومده، اما حرفی که میخوام بزنم، شما حتما دکتر روانشناس خوب میخواید که خانم چه آقام فرقی نمیکنه، و بعد اون رو دور براتون پیدا کنید، ولی از پا در میاد. و بتونم بگم دو تا بچه رو از پا در میارید، یعنی ماجرا همینجوری به آخر نمیرسه. بنابراین ببینید چه میکنید، شما یه سری بزنید به میتونید شما تلفن 310
بفرمایید
310 926
بله
5026
بله
تماس بگیرید ببینید که اینا رو چجوری میتونم براتون برسم. به هر حال موضوع خودتون
باشه. آقای دکتر، یه سوال داشتم. شنونده قبلی شما بهشون یا خانم دکتر ایران معرفی کردیم، من یه سفر دیگه دارم میرم ایران.
نه برای... اونو برای کوتاه مدت فایده نداره، اون باید این کار شما
بله برای یکی دو ماه اونجا هستم.
نه هنوز هنوز
حالا تا یکی دو ماهی که ایران هستم کمک بگیرم بعد بیان اینجا، چون اینجا عملا اگه الان بکنم من دوباره میرم ایران.
روی خط باشید، روی خط باشید، من میگم با تون تماس بگیرم.
ممنون.
چنگان عجبن با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. لطف کنیم بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله. زنده خسته نباشید. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. من حقیقت برای مشکلی که خودم البته بیشتر برای دخترم تماس گرفتم. من خب یه اگه بخوام خلاصه‌ای از زندگی میگم که بیشتر بدونید. من تقریبا 24 ساله از ازدواجم می‌گذره. 25 ساله دیگه دختر 24 ساله دارم. ما الان کانادا زندگی می‌کنیم. من از شوهرم جدا زندگی میکنم.
چه مدتی؟
سب کنید.
چه مدتی از کانادایی؟
من 22 ماه کانادا هستم.
چه مدتی از همسرتون جدایی؟
من البته طلاق رسمی نگرفتم ولی 5 ساله که با هم زندگی نمیکنیم. چون من از طریق ترکیه اومدم کانادا.
شما 3 سال تو ترکیه گیر بودی؟
تقریبا 2 سال و نیم. بله.
با دخترتون بودی؟
نه، دخترم دیگه 8 ماه آخر اومد. زمانی که من قبولی کانادا رو گرفتم دخترم به من اومد پیش من و اونم تونستم با خودم بیارم.
دخترتون چی خونده، چه میکنه؟
دخترم هنوز به دانشگاه نمیره. وقتی اومد اینجا 22 سالش خوب بود، زبان یاد گرفت. متاسفانه ایرانم خیلی درس دنبال نکرد، ولی خب حالا اومد اینجا و به هر حال زبانش که چیز شد، اینترویو برای دانشگاه داد و الانم قراره اینتریور دیزاین بخونه. از سپتامبر امسال شروع میکنه.
خود شما چی خوندی، چه میکنه؟
من خودم دیپلمه هستم، دانشگاه نرفتم، خیلی زود ازدواج کردم. مثلا با دخترم اینه که
نه سب کنید، آخه زندگی اقتصادی شما کانادا چجوری میگذره؟
من خب یه نقطه با حمایت دولت فعلا دارم کار میکنم، ولی خب دخترم کار میکنه خودش.
خب میفهمم.
اما من به خاطر که خب حالا یه مقدار هنوز زبانم و اینا فعلا نه حقیقت کار نمیکنم.
خب مسئله و مشکل چی عزیز؟
من خب میگم خودم یه زندگی خیلی سختی داشتم. حالا به هر حال اشتباهی که خودم همسرم کردیم و اینا یه مقدار فکر من یه مقدار که یعنی خیلی تاثیر گذاشته روی دخترم و اونو یه دختر عاشق پیشه‌ای بار آورده که متأسفانه خیلی سریع به پسرها دل میبنده و خیلی هم اشتباه خطا به نظر من البته خیلی خطا میکنه تو انتخاباتش و این من نگران میکنه. بلکه من نمیخوام یه زندگی دیگه دوباره تکرار بشه، یه اشتباه دیگه تکرار بشه و ازش خواهش کردم که حداقل ما مشکلمون رو با شما مطرح کنیم. قرار بود البته فردا این کار انجام بدیم ولی من انقدر کلافه بودم که امروز تماس گرفتم با شما صحبت کنم. حالا اگه لازم بود که فردا شما هم با خودشون اگه تونستیم که صحبت کنید.
شما در ایران باش چه مشکلی داشت؟
در ایران تقریبا از سن 18 سالگی
یه خانمی اینو برای پسرش خواستگاری کرد که خب من وقتی این پسر رو دیدم، البته من که با مادرشون گفتم مخالفم، برای دختر من هنوز درسش تموم نشده، بعدم باید بری دانشگاه و اصلا همچه اجازه رو من نمیدم، که اون مادر خواستن که من با پسرشون صحبت کنم. من پسرشون رو دیدم و همون موقع به دخترم گفتم اصلا، به خاطر اینکه این پسری نیست که، یعنی اول تو بچه ای، یعنی فعلا اصلا نباید به این مسئله فکر کنی، ولی واقعا اینم چیزی نیست که تو بخوای به خاطرش بال بزنی و بخوای مثلا وارد یه زندگی بشی اینا، که خب همینطوره چیز بود دیگه، مسئله منتفی شد، ولی خب با این پسر ارتباط داشت. تا اینکه میگم من دیگه خودم که از ایران اومدم، وقتی هم میخواستم بیام ازش خواهش کردم که تو هم با من بیا، ولی نیومد. در حال من تنها اومدم، چون اونجا هم یه سری مشکلات و سختی ها بود، تنها اومدم، ولی خب هر سری هر چند وقت یه بار دخترم میامد دیدنم، منو میدید و ازش میخواستم که بمونه، ولی خب نمیمون. تا اینکه من قبولیمو که گرفتم دیگه بهش گفتم که خواهش میکنم بیا این شانس رو یه امتحان کن. به هر حال منم نمیدونم اون طرف چه خبره، اگر تونستیم میمونیم، نتونستیم برمیگردیم، ولی این فرصت از خودت نگیر، به هر حال یه شانس برای تو. که خب اومد، دخترم ظاهرا مشکل نداره، اینجا رو دوست داره، اما خب من حالا به دلایل مشکلاتی که هست خیلی اینجا رو دوست ندارم.
اون کدوم شهر هست؟ کانادا.
ما تورنتو هستیم. هیچ کسی هم نداریم، تنهاییم، نه فامیلی نه دوستی، تنها. بعد دخترم باز تو همین فاصله که وقتی دیگه اومد ترکیه و یواش یواش قرار شد دیگه از اون پسر دل بکنه، البته تا لحظه های آخر از طریق فیسبوک ارتباط داشت، ولی بعد بلا فاصله فرودگاه با یه آقای دیگه، با یه پسر دیگه که اونم باز یه نفر بهش معرفی کرده بود و که البته اونم باز به این علت باهاش دوست شده بود که البته این حدس منه، ولی فکر میکنم بیشترش درسته، که بیاد کانادا، چون مادر اون پسرم کانادا بود، این پسر میخواست به هر طریق به هر حال بیاد کانادا. که من باز باهاش صحبت کردم، آخه چقدر سریع اعتماد میکنی، چرا آدم ها رو نمیشناسی، چشتو باز نمیکنی، چون دختر من هم از نظر ظاهری قیافه خوبی داره، همین که دختر باهوشیه، حالا شاید یه عیبای زیاد که داره، مثلا ساکته، کم حرفه، خیلی خودشو توی جمع نشون نمیده، اهل کتاب نیست آقای دکتر، اهل ورزش نیست. بهش میگم اینا کافی نیست که فقط تو زیبایی داری، فکر کنم یه مقدار باید خودتو آگاه تر کنی، کتاب بخونی، بدونی دنیا چی میخواد از تو، تو این دنیا چی کاره. و خب متاسفانه میگم فقط علاقش به پسره.
خب علاقه بدی نیست، فقط اشکال کارش اینه که پسر خوب پیدا نمیشه. خب حالا شما نگرانیتون چی هست؟
من آقای دکتر نگرانی این به من میگه که تو ماما هر کی که با من دوست میشه تو اصلا بعدت میاد. میگم من با پسرها مشکل ندارم که، چون به هر حال اونا هم من نمیدونم کیان، من اصلا برخوردی ندارم باهاشون، من با تو مشکل دارم که میری انتخابای اشتباه میکنی. حتی الان تو کانادا از اون قضیه باز اون پسرم به هم خورد، چون حالا نمیدونم خودش متوجه شد که واقعا قضیهش اومدن کانادا بود، اونم یه 6 ماهی از طریق فیسبوک، که من گفتم که باید تو یه کسی رو ببینی از نزدیک. الانم با یه آقا اینجا دوست شده، 28 سالشونه این آقا پسر، یکی چند باری منزل ما اومدن، البته من از اینکه خواستم
کجایی هست ایران ایرانیه؟
بله، من میخواستم که خب به هر حال ببینیم کیه، مثلا متوجهش کنم که بازم انتخابت اشتباهه، ولی خب حالا هر چی میگم دیگه الان یه جبهه گرفته مقابل من و میگه که نه تو مقصری. گفتم که باشه من قبول دارم، من اگه اشتباه میکنم، من نمیگم من درست میگم، شاید واقعا من اشتباه میکنم، ولی بیا ما با دکتر هلاکویی یا یه روانشناس دیگه صحبت کنیم، مثلا اونو حل کنیم، چون ما زندگیمون به اندازه کافی پر از ایراد و اشکال بوده.
حالا شما اشکالی که در این آقا پسر میبینید چیه؟
من اشکال که میبینم، من چون شوهر خودم خیلی آقای دکتر برام تعیین تکلیف میکرد، ما 13 سال اختلاف سنی داشتیم، خیلی به هم میگفت بکن نکن، این کارو کن، مثلا اینجوری رفتار کن، اصلا نمیذاشت من یه حرکتی کنم و اینا. من احساس میکنم هر کیم که میاد با دخترم دوست میشه دقیقا همینطور، چون پسر عصبی واقعا میان طرفش. الان این آقا پسرم احساس میکنم خیلی برای دخترم تعیین تکلیف میکنه، مثلا اینجوری باشه، بعضی وقتا دیدم تو حرفاش مثلا درست فت میکنم. خب این حرف یه مقدار منو نگران میکنه که مثلا چی رو قراره این درست کنه. اگه دختر منو به همین وضعیت دیده قبولش داره، خب قبولش کنه، یواش یواش با دوستی به هر حال، با اینکه اولا خود دخترم هم باید بخواد.
حالا چه مدتی است؟ حالا این مدت این دوتا چه مدتی با هم آشنا شدن؟
تقریبا از پارسال این قضیه بود، ولی جدی تقریبا یه 6-7 ماهه که خیلی جدی تر شده.
و این داستان
در حد گاهی با دوستان میرفتن تو جمع میرفتن بیرون، ولی الان دیگه مرتب خودشون تنها میرن بیرون.
حالا پسر چی کار داره میکنه؟
اون فکر کنم مهندس صنایع درسش تموم شده، جدیدن یه کاری در رابطه با رشتهش پیدا کرده و آخر هفته هم باز یه جای دیگه کار میکنه.
خانوادش اونجا هستن یا نیستن؟
نه خانوادش ایران هستن، پدر مادرش، ولی خب بستگان اینجا داره.
خب آخه غیر از این جمله‌ای که شما ازش شنیدید که درستت میکنم که میتونه هیچ معنی هم نداشته باشه، چه چیز دیگه از این پسر دیدید یا چرا خوشتون نمیاد از این پسر؟
من مخالفم با اینکه اینا آخر هفته پیش هم باشن، یعنی شنبه یه شنبه رو با هم باشن، کلن کل روز رو میخوان کنار هم باشن. من یه مادر، یعنی اون برش خیلی راحت این قضیه که ما با هم باشیم، اینجا این مسئله حل شده است و ما کانادا داریم زندگی میکنیم. من بهش گفتم ما هر چقدر هر جای دنیا زندگی کنیم ایرانی هست.
یعنی چی ایرانی با چی کار بکنه؟ یعنی ایرانی اگر کسی رو میده مثلا شنبه شنبه 4 ساعت باش باشه، مردم تو 4 دقیقه تو 4 دقیقه هم رابطه جنسی برام کنه، شما نگران چی هستی؟
درست.
شما خودتون تنهایید، به دخترتون تنها، دختر شما هم زن شما هم شوهر شما هم دختر شما، اشکال کار شما این عزیز. شما اینو نمیخواید به هیچ کس بدید. من نمیدونم، اولا معلوم نیست اینا رابطهشون اصلا جدی باشه یا جدی بشه، دوم اگر پسر کار بدی نمیکنه، رفتار بدی نداره، که خب صلاح دخترتونه، یه دختر پسر ایرانی که با فاصله سنیشون هم اونقدر نیست، اونم اونجاست برای اون درسشو خونده، داره کار میکنه، زندگی داره، حداقل یه سر و سامانی پیدا کرده، با دختر شما هم دوسته. اگر آدم بدی نیست، اگر کار بدی نمیکنه، نگرانی و ناراحتی شما چی؟
نگرانی اینه که چون یه سری به قول شما این وقتای ما میگیم از زندگی همون یه نکته هایی هستش که ما خب اگه خودمون رعایت میکردیم شاید
اون چه ارتباطی داره خانم
با... اونم.
نه آخه یعنی چی؟ شما که نمیتونید به خاطر خودتون نگران باشید عزیز. از که تا حالا من اگر تو زندگی مسئله و مشکلی داشتم حالا باید به پسر دخترم اونو بگم؟ هزار تا چیز دیگه هم هست آخه. این چه نگاهی؟ شما بعدم نه ببینید، شما حرفتون این است که تو باید مال من باشی، در اختیار کنترل من باشی، هر کسی بیاد مسئله داره. بله والا اگر اصلا این پسر برگشت بود گفته بود که تو بیا منو درست کن، من تو رو همه جور همین جوری که هستی میخوام، ما وقت مشکلی نداشت، حتما داشت. ولی شما فرقی نمیکنه عزیز، شما ببینید خیلی خالی و تنهایی. بعدم شما در یه شهر تورنتو که بعد از لس آنجلس بیشترین جمعیت ایرانی رو داره، خب قرار یه راهی به محیطای ایرانی پیدا کنید که اینقدر تنها نباشید. اونجا دومین شهر است از نظر تعداد جمعیت ایرانی، هیچ جای دیگه در جهان بعد از لس آنجلس تورنتو بعد شمال کالیفرنیا است. یعنی اینا رو هم میدونید. ببینید عزیز، شما خیلی نگاهتون یه چیز دیگه است. برو اصلا شما بخواید بر اساس تجربیات خودتون رو دخترتون بگید چیکار بکن چیکار نکن، یعنی اصلا دیگه از این حتی شما یک هزارم دنیا رو از این طریق درک و کشف نگردید که بخواید بگید اصلا ارتباطی با اون نداره، اصلا این حرفا معنایی نداره. یعنی شما ممکنه، من حرفی که میزنم است که این پسر یه بچه بسیار نگران مضطرب کنترل کننده مالک باشه، اونو باید فهمید تا اینکه برگشته چه جمله‌ای گفته. برای دختر شما اگر چند ماهی با او هست، با کسی دیگه نیست و ضمناً هم به هر حال کار غیر عادی نمی‌کنن، رفتار غیر عادی نداره، بچه مسائل مشکلاتی نداره، دختر شما اونجا تنهاست با اون دوسته، برای چی شما به جنگ دوستی اونا رفتید؟ بخواد چیکارش کنید اساس؟
درسته، کاملا حق با شماست. من یه نظر، من فکر میکنم که خب این باید پدرش هم توی مسئله در جریان بذاره.
اصلا پدرش چیکار؟ پدرش حال در جریان چی بذاره؟ بگه من با یه پسر میرم بیرون. خب بگه اگه میخواد بذاره بذاره، اگه برگرده به شما بگه که ما اصلا رابطه جدی نداریم، به پدرم چه مربوطه؟ من چی بگش بگم؟ چه از توش در میاد؟ چه فرقی میکنه؟ چه فایده داره؟ شما جوابتون چیه؟
آخه اینطور که خودش میگه ظاهرا این پسر قصد ازدواج داره.
خیلی خب، حالا اگر قصد ازدواج خیلی خوبه، ولی اگر تصمیم برای ازدواج گرفتن، شما هم خب میتونید مقدار نظر داشته باشید، اطلاعات بیشتری هم بگیرید، منم مسئله باش ندارم. ولی اگر قصدشون همچنان در اینه که ما داریم با هم میریم بیرون، ببینیم به هم میخوریم، به درد هم میخوریم، که به یه دختر 24 ساله با یه پسر 28 ساله اگر اجتماع نکنم، خب چقدر خوبه، چه اشکال داره؟ از همه نظر دختر شما اینجا سیفتر و راحتتره تا اینکه پاشه راه بیفته گرفتار اینون بشه. اگر یه پسریست که به نظر عادی و اوکی میرسه، مثلا خوبه، ضمناً هم میگه قصد ازدواج دارم، دختر شما با او خوبه، اونم با دختر شما خوبه، کار بدی هم نمی کنن، جایی بدی هم نمیرن، چیز بدی هم ازشون ندیدید، برای چی میخواید مخالفت کنید؟ میخواید چیکار کنید دخترو؟
میتونم یه سوال کنم آقای دکتر؟
حتما.
میخوام ببینم خب این دوستی اگر قصد ازدواج اگر توش هست چقدر میتونه ادامه داره؟ یعنی اینکه 4 سالم کشید اشکال نداره. آخه
اصلا شما چه ربطی سراغ یه بحث با یه چیزی که اصلا اتفاق نمیفته؟ هر وقت 4 سال گذشت شما من بگید 4 سال گذشت، الان که 6-7 ماه فقط هم بذارید 1 سال اینا با هم باشن، چون به نظر من یه همچین روابطی اونم توی محیط غریب قبل از 1 سال تصمیم گرفتن حتما اشتباه است. دخترتون 6 ماه دیگه با این آقا بره بیرون ببینه چی کار میخواد بکنه، اون آقا میخواد چی کار کنه، دخترتون میخواد چی کار کنه. توی مدت هم شما اطلاعاتی که مبتنی بر واقعیت هستش بگید، ولی به جنگش نرید عزیز، خودتون یه جور دیگه از پا در نرید. برای دختر شما اون حالت خاموشیش از ترسشه و از افسردگیشه. معلومه دختریست که هم میترسه هم افسرده است، کار هست خودتون میدید. علاوه شما وقتی که او رو زیر فشار بذارید اون وقت است که او تصمیم های حتما غلطی غلط میگیره و یا حتی یه رابطی خوب باشه خراب میکنه. نه، کنارش باشید، به عنوان یه دوست کوشش کنید بهش یه چیزی رو نشون بدید، چشماشو باز کنید، آگاهی بدید، نه بر اساس تجربیات خودتون یه چیزایی بهش بگید، ولی اصرار و پافشاری نکنید که اون بتونه واقع بینانه ببینه خودش کیه، اون کیه، در چه شرایط و وضعیتی هستن. ولی این گونه که به جنگش برید تو اینا رو بد و غلط بدونید، حالا به پدرت بگو و فلان و بهمان، جایی نداره. اگر عیب و ایرادی در پسر در رابطه میبینید، خب اون یه موضوعی است که باید اونو مطرح کرد ببینیم چه خبر. ولی در حد
من میگم حداقل درسشو تموم کنه.
اصلا از این حرفا، جای 24 سال دختر گوری کانادا نیست عزیزم، این در درسشو بچی تموم کنه. دختر شما درس نخواهد، دختر شما درس نخواهد.
فردا البته این وقتو داره، اگر بتونی که حالا بیاد رو خط با شما صحبت کنه.
من حرفی ندارم، من اون دلش
کلا دختر خیلی خوددار کم حرفیه. من میگم شاید با شما به هر حال
ببینید اون میخواد
شما فرق میکنین.
نه به هر حال اگر
وقتی یه چیزی بهش میگم از سر نادونی و ناآگاهی خودم میگم.
حالا به هر حال اگر رو دلش خواست درس، البته اگر صحبت های منو بشنوه احتمالاً بیشتر دلش میخواد بیاد.
حتما من میگم که برنامه شما رو روی آرشیوتون ببینه.
لطفا اگه دلش خواست بدن بیاد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. یک سری تشکر، روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور است. مرسی.
متشکرم.
شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
فلیم اینترنشنال تحویل میکنه. همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12:00 تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 08 ایرانیان.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در 1 ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که برنامه تازهی که از هفته گذشته شروع شده، 4 روز هفته، دوشنبه تا پنجشنبه، تحت عنوان زنگ تفریح، بعد از مشروع اخبار ساعت 6 که تا 6:20 ادامه خواهد داشت، از 6:20 تا 8 تقدیم حضورتون میشه. توجه شما رو به اون جلب میکنم. همچنین یادآور میشم که تغییراتی در برنامه ها و مخصوصا بازپخش برنامه از هفته آینده داده خواهد شد به خاطر درخواست های بسیاری از دوستان که توجهتون به این دگرگونی ها هم جلب خواهم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
جناب دکتر هلاکویی،
بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم. سلام بفرمایید. ممنون از زحمت که میکشین و وقتتون رو برای ما میذارین. جناب آقای دکتر، من نظراتی که با شما آشنا شدم، البته همسرم خیلی مشاورم بوده که پای صحبتهای شما بشینم.
یعنی میخواستم شما مشغول شنیدن باشید، حرف نزنید دیگه، تکلیف روشن.
همیشه همینطور، یعنی واقعا امید میدیم به ما، یعنی واقعا باعث خوشحالیمه که وقتی پای صحبتهای شما میشینم مثلا آروم میشم. بیشتر خودم رو شناختم از وقتی که با شما آشنا شدم، بیشتر به اشتباهاتم، به رفتارام پی بردم که خیلی اشتباه داشتم و دوست دارم که در صدد این بعدیام که درستشون کنم، خودم رو درست کنم، رفتارم و با همسرم تو زندگی.
شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
همون 32 سالشونه.
چه مدت ازدواج کردی؟
تقریبا 2 سالی میشه.
از کجا تلفن میکنی؟
از همین امریکا زنگ زدم.
چه مدت از امریکا تشت داری؟
من حدود 12 سالی هستم.
همسرتون چی؟
یه 2-3 سال بیشتر از من، تقریبا 15-16.
شما چی خوندید، چه میکنی؟
داستانش همین، خیلی طولانیه. من متاسفانه از وقتی که اومدم امریکا، خب مشغول به کار شدم، مثل خیلی که مهاجرت میکنن همین کار میکنن. فکر میکردم خب درس لازم نیست که بخونم، ولی به یه سنی رسیدم که ترجیح دادم و خودم تو خودم خیلی کم دیدم که باید بخونم. الان در حال درس خوندنم و خیلی دوست دارم که توی یکی از این رشته‌های پزشکی ادامه بدم، حالا اگه بتونم.
همسرتون چی خوندن، چی میکنه؟
ایشون هم به خاطر مشغله کاری و اینا یه مدت دانشگاه رفتن ولی ول کردن.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 5 تا خواهریم که من همون ساندویج له شدم، من بچه چهارم هستم.
یعنی لاست چایلد لاست چایلد تو خانواده 5 تا بچه‌ن، کودک گم شده. بسیار خوب. همسرتون چند خواهر برادر داره؟
سه تا.
حالا به من ایشون چندمی هستن؟
من چهارمی هستم.
نه ایشون چندمی؟
ایشون دوم.
اوکی. حالا به من بفرمایید، چون متاسفانه من یه چیز نزدیک 14 دقیقه بیشتر وقت دارم. بزرگترین موضوع، مسئله، مشکلی که شما رو در ارتباط با خودتون آزار میده، اذیت میکنه، یا باش راحت و راضی نیستی، چی هست؟
آقای دکتر، من خیلی مضطربم، اضطراب دارم.
همونی که کاملا حس میکنم از حرف زدنتون پیدا.
نه
خب نگران چی هستید؟ مضطرب از چی هستید؟
نگران این که من زندگیمو همیشه احساس میکنم، مثلا با اینکه همسرم خیلی پسر خوبی، خیلی دوستش دارم، خیلی خوشحالم تو زندگی، اون احساس خوشبختی رو دارم، ولی همش احساس میکنم مثلا یه جایی از دستش میدم. واسه همین ما اصلا مشکلات بزرگ زندگی نداریم، ولی همین چیزای بی خود زندگی ما مثلا زندگیمونو تلخ میکنه.
نفهمیدم از دستش میدید یعنی چی؟
نمیدونم، یه حالت شک و تردید و
چرا نه صبر کنید. خودتونو خوب نمیدونید که فکر میکنید کسی باهاتون بمونه، یا ایشون رو بد میدونید که با کسی خوبه نمیمونه؟
شاید برمیگرده به همون سلف کانفیدنسم، نمیدونم، شاید اونو من ندارم.
خب نه، اونو متوجه هستم، برای که جایگاه شما تو خانواده با اون شلوغ بلوغی معلومه که خودتون رو خوب نمیدونید، خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید. بنابراین هر کسی که بیاد جلو و حتی با شما ازدواج کنه، همیشه اون دو دلی رو خواهید داشت که شاید بره. و خب همین خودش مسئله آفرینی خودتون به درستی بهش اشاره کرد، ولی اصلا پایه و مایه نداره عزیز. اولا ما هممون با ارزشیم به خاطر همینی که هستیم، از نظر علمی ما همه خوبیم، تموم شده. هر کی هم که فکر کنه بده، با واقعیت آشنا نیست. هر کسی هم که منو بد میدونه ای با ایراد داره، برای که با واقعیت آشنا نیست. ما هممون خوبیم، تموم شده را. بعدم مهم اینه که به خوبی عمل کنیم در حدی که برامون ممکنه. بعدم من و شما کار و کوششمون رو کنیم، شد شد نشد نشد.
آقای دکتر ممکنه برگرده به اون تحصیلاتی که ندارم که فکر میکنم تو خودم کم میبینم یا رفتی نداره؟
به همه چیز مرتبطه عزیز. روزی که من تصور میکنم که بقیه درس خوندن من نخوندم، بقیه ورزش کردن من نکردم، بقیه فرض کنید انگلیسی یاد گرفتم من یاد نگرفتم، روزی که این مقایسه رو میکنم یا به هر حال فکر میکنم در این زمینه کوتاهی کردم، همیشه مثل هر کسی که راجبش میتونم نظر خوب و بد داشته باشم راجب خودمونم داریم. ببین عزیز، من و شما برای خودمون یه انسان دیگری هستیم، یه شیء خارجی هستیم. یعنی من همطور که به شما نگاه میکنم به خودم نگاه میکنم، بنده است که با خودمونم جر و بحث کنیم که چرا این کار کردی یا چرا این کار نکردی، یا جلو آینه اگر بشینیم که کار خوبیه با خودمون حرف بزنیم که چرا نرفتی اونجا و چرا اون کارو نکردی، به عنوان کسی که در از کسی دیگه میپرسه. معلومه من شما راجب خودمون عقیده داریم، نظر داریم و اطلاعات داریم، خیلی هم بیش از هر کس دیگری، و به همین دلیل است که میتونیم راضی یا ناراضی از خودمون باشیم و هزاران مطلب دیگری که به هر حال به خود ما مرتبطه. این همون حرفی که میزنید درسته. وقتی من اعتماد به نفس منفی دارم، یعنی میگم نمیدونم و نمیتونم، یا حرمت نفس کمی دارم، یعنی خودم و خوب و خواستنی و دوست داشتنی نمیدونم و کمتر و پایین تر از دیگران میدونم، خب معلومه این همه زندگی من تحت تاثیر قرار میده.
بله، چطور میتونم تقویت شما؟
باید اولا دونه به دونه حل کرد عزیز. اولش فرض کنید همین جمله که به شما گفتم، واقعیت علمی است که انسان خوبه. چرا خوبه؟ برای اینکه 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کاری میکنن که میتونن بکنن. بنابراین من به هیچ کس اجازه نمیدم که من بگه تو بدی. معلوم من خوبم. من که تمام عمرم نه تنها کوشش کردم کار خوب بکنم، بهترین کارمو میکنم، کی حق داره من بگه تو بده؟ تام بدی. تموش رفت. بنابراین من خوبم. و دوم این که من خواستنی و دوست داشتنی هم، معناش عبارت از این است که بالاخره یک کسی هست که من آنگونه که هستم میخواد و دوست داره. تموم شده رو قرار نیست همه دوست داشته باشه. پس من مشکل اصلی و اساسی انسانیم رو حل میکنم. من خوبم و خواستنی دوست داشتنی، همطوری که شما خوبی تو خواستنی دوست داشتنی. پایان ماجراست. یعنی اینا یه واقعیاتی که باید پذیرفت. این که من درس خونم یا نخونم، خب نخون. یا این که من این کار کردم یا اون کار نکردم، خب اینجوری بوده، به دلایل خودش بوده. الانم وقتی که پذیرفتم خودم رو آنگونه که هستم، بعد به خودم میتونم میگم خب حالا از این بعد کار بهتر کدامه، کار خوب کدامه، خب میرم به اون سمت و بنابراین یه سال دیگه، دو سال دیگه کس دیگری هستم. اما روزی که برگشتم گفتم من هیچم و بی ارزشم و اهمیتی ندارم و خودم رو درگیر گذشته و اشتباهات گذشته کردم و میرم سراغ تنبیه خودم، پس هیچ کوششی برای خوب بودن و بهتر شدن نمیکنم. نتیجتا دو سال دیگه از این که الان هستم بدتر خواهم. به همین جاست که ببینید عزیز، صبر کنید. به همین جاست که بزرگترین خطای تربیتی در برخی از جوامع جمله ایران اینه که فکر کنیم اگر با آدم‌ها بگیم بدن خوب میشن و اگر بگیم بدن کار خوب میکنن. هرگز چنین نیست. آدم‌ها با گفتن این که تو خوبی کار خوب بیشتری میکنن، با بدی یک کوشش اولیه بعضی از وقت بعضی میکنن، ولی بعد از بار دوم دیگه وقتی بهشون گفتید بدی، به راحتی کار بد میکنن و کار خوب نمیکنن. بنابراین من و شما قرار است که این واقعیت رو بپذیریم که من خوبم و کار خوب میکنم. تا حالا هر کاری کردم گذشته در گذشته. نه گذشته رو میتونم کارش بکنم، تموم شده رفته. از این بعد میتونم درست
کنم. که تو گذشته خیلی غرقم، یعنی درست مثل مادرم تو گذشته زیاد هستم، گیر کردم.
خب ببین عزیز، هر کسی که رفت تو قبرستون و با مرده ها سر کله زد زندگی نمیکنه. آدم باید از قبرستون بیاد بیرون، با مرده ها کاری نش بشه، با زنده ها کار بکنه. گذشته در گذشته. من برخی از وقت باورتون نمیشه موارد و مسائلی که دور و بری های من که با من بودن صد تا چیز میدونم، من اصلا یادم نمیاد همچی اتفاقی که اونا میگن افتاده، برای که به نظر من اصلا همچی چیزی نشده. من با گذشته چیکار میتونم بکنم؟ شما تمام علم و علمای جهان رو جمع کنید، نمیتونید فرض کنید لباسی که پریشب توی مهمونی پوشید عوض کنید یه لباس دیگه بپوشید. تموم شده رفت. وقتی هیچ کس هیچ کاری برای گذشته نمیتونه بکنه، آقا چطور آدم بمونه در گذشته؟ از گذشته باید آموخت، نباید بهش آویخت. گذشته برای آموزشه، نه برای یه مقدار سرزنش. یعنی چی؟
آقای دکتر سلام، میتونم وقتتون رو محدوده، میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
لطفاً بفرمایید.
ممنونم. در مورد شک و تردید، آیا ژنتیکیه یا میشه راه حلی داشت؟ مثلا من اون شماره که شما فرمودین و من قرار زنگ بزنم به زودی که مشاور برم، مثلا آیا با شک و تردیدم خود آدم میتونست با تلقین و با خیلی
نه. ببینید عزیز، شک و تردید یک یه زمینه ارثی داره، یعنی ما یه آسیبای مغزی است که مغز به گونه کار میکنه که در ما شک و سوءظن رو به وجود میاره. همینجاست که حالت پارانوید و حالت شک و سوءظن یه مقدارش ارثی خیلی هم سنگینه. دوم، آسیب 1 تا 3 سالگی است که کاملا ریشه اصلی و اساسی حرمت نفس کم، یعنی ما بین 14 تا 36 ماهگی دو جا قرار میگیریم، یا وارد مرحله خودمختاری و آزادی میشیم، اتونومی، یا میایم تو داوت اند شیم، یعنی میایم شک و شرم. این دوتا با هم در هم آمیختن. بنابراین وقتی شما من میفرمایید و علائمش هم نشون میدید که حرمت نفس یا سلف استیم کمی دارید، معلومه در شما شک هست راجع به همه چیز. شما این شک رو در مورد هر مطلبی به صورت کلی مطرح میکنید، مثلا وقتی میرسه به زمینهای احساسی و عاطفی و دوستی، همیشه شک همین است که این برای چی این حرفو زد، چرا اون حرفو نزد، چرا این چه تا کی میمونه، مثلا چه میخواست بگه، و دائما یه ذهنی دارید.
درست، خواست این چیزی که تو خود منه، نه از همسرم یا تو زندگیم، که فکر میکنم مثلا طرف هم شاید چیزی باشه.
آخه اصلا من و شما تا زمان که کسی آنچه که در درونش هست به صورت رفتار و گفتار در نیمده که نمیشه برد کسی دارده. شما تا حالا دیدید مثلا یه کسی رو بگیرم بگم ما فکر کردیم این هفته دیگه میخواد بره مثلا فرض کنید که کار بدی بکنه؟ اینجوری که نمیشه آدم ها رو برد و محکوم کرد. عزیز، شما درباره همسرتون مادام که ایشون رفتار بدی نمی کنه، حرف بدی نمی زنه، یا چیزی نمیگه که آزار دهنده است، یا چیزی که به هر حال پرسش برانگیزه، که شما نمیتونید درباره آنچه که او هست سوال بکنین، اصلا این یه نوع تجاوز است به حریم و حقوق و حرمت ایشون. ایشون یه آدمی است که مسئول حرفش هست، مسئول رفتارش هست، اما مسئول تصور شما از اون که نیست که شما رو چجوری فکر میکنین، چه دفاعی داره بکنه، چه حرفی برای گفتن و یا شنیدن ایشون داره. ببینید، این از همون شک و شرم میاد، یعنی من از یه طرف مشکوکم و از جانب دیگه از آنچه که هستم خجالت میکشم، بنابراین حالا با دست به یه مانوری بزنم، پس بیا از خودم این رو دور کنم و بندازمش رو کس دیگه، یعنی حالت پروجکشن یا فرافکنی. اینا رو میشناسیم و چون اینا موضوعی پیچیده‌ای هستن و مثلا به سالهای اول زندگی مرتبطن، این چیزی نیست که خود آدما بتونن بهش دسترسی داشته باشن. درست نیست که شما بخواید یه جراحی رو کبد و کلیه‌تون بکنید. خب شما برای جراحی باید دوشی یا بی‌حسی کامل داشته باشید، حالا چطور میتونین جراح خودتون باشه؟ دلیل است که حتما کمک می‌خواد، و این کمک هم همیشه به دو صورت. مرحله اولش یه مقدار آگاهی است، آدم بدونه که اصلا موضوع، مسئله، مشکل چه هست. همین که میفرمایید استرابه چیه، افسردگی چیه، استرس چیه، خشم و عصبانیت چیه، از کجا میاد، چرا میاد، و دوم اینو حالا که یه آگاهی و شناخت بیشتر و بهتری از خودش داره با دیگران در میون بذاره، و از طریق اون دیگرانه که بتونه راهی برای مسئله و مشکلش پیدا کنه. در غیر این صورت که خب معلومه گیر میفته و گرفتار میشه و اصلا کاری نیست که آدم سرش بنزه پایین و تنها بره. و علت تنها رفتنتون هم نیست که میخواید تنها بری، تا علتش هست که نمیخواید آنچه رو که آزارتون میده، اذیتتون میکنه، با دیگران در میون بگذارید. یعنی باز یه میدی برای پنهانکاری، برای وانمود کردن، تظاهر به یه چیز دیگری، و یا اصلا فرض کنید زیر نور و نور افکن نرفتن برای که آدم دیده نشه. چرا؟ برای که من اون احساس و نظر خوب راجع به خودم ندارم.
اتفاقا ما خودم به شما هم زنگ بزنم همین احساسو داشتم، میترسیدم یه جورایی شاید دستم رو بشه یا بگم اون چیزی که هستم، از واقعیتش یه جورایی فرار میکنم، میدونم واقعیتو ولی یه جورایی گریزونم.
خب همیشه همین عزیز، تمام زندگی مسئله اصلی و اساسیش در این است که من و شما به یه جایی برسیم که احساس امنیت و آرامش بکنیم. ببینید، کودک وجود من وقتی که در قبرستان رفته و در اونجا زنده به گور شده، دلیلش اینه که جرأت بیرون آمدن نداره، برای که مقدار آدمخوار دوربر هستن که او رو میبلند. ولی وقتی که به این نتیجه برسه که جهان همچی جایی بدی نیست و میشه اومد بیرون، یعنی اعتماد و اطمینان کنه و خاطرش آسوده باشه که با اینکه خودش باشه مورد شماتت و سرزنش قرار نمیگیره، خب معلومه آنچه که هست رو نشون میده. من اگر فکر کنم توی مهمونی وقتی حرف بزنم همه با محبت و لطف بهش نگاه میکنن، و اگر چیز مثبتی باشه تایید میکنن، تشویق میکنن، اگرم منفی باشه به رو خودشون نمیارن، خب پروایی برای حرف زدن ندارم. ولی اگر من یه تصور و توهمی داشته باشم که اینا نشستن عیب و ایراد منو بگیرن و آبروی منو ببرن و این ور اون ور برن پشت سرم صحبت کنن و بعد از اون یه درم با من دشمن کنن، خب معلومه حرف نمیزنم. من بارها عرض کردم هیچ پروایی هم ندارم. من علتی که رو خط رادیو تلویزیون راحت و آسوده هستم به خاطر اینکه خودم خوب میدونم، شنونده و بیننده‌ام رو هم خوب میدونم. بنابراین از من خوب و شنونده بیننده خوب جز خوبی چی در میاد؟ هیچ ناراحتی ندارم. الان در خدمتتون هستم. ساعت 12 و نیم تا 2 تلویزیون پارس برنامه دارم، 4 تا 6 هم برمیگردم اینجا. راحت و آسوده حرفم هم میزنم، نظرم هم میگم. علتش این است که از این که بگم من کی هستم چی هستم چرا باید خجالت کشم؟ این منم. هزاران هزار عیب و ایراد از نظر خیلی ها دارم و حتما هم حق با اوناست و درسته، دارم که دارم. اونا اگر ناراحتن بی خود ناراحتم، من که ناراحت نیستم از اون چی که هستم یا اون چی که دارم. آقای
دکتر، وجود شما که نعمت واقعا واسه ما.
خب من این حرفا رو زدم، از این حرفا بزنید. نه خودتون اذیت این چیزا نکنید. قصه ببینید، از هر کسی یه کاری برات، کسی در الان پشت تاکسی نشسته رانندگیشو میکنه، یه کسی فرض کنین که توی بیمارستان کارش انجام میده، یه دوستی هم نشسته داره سیمای برق رو به یه خونه وصل میکنه، ما همون کار خودمون میکنیم. ولی هممون خوبیم، همون هم داریم با زحمت بسیار کوشش میکنیم بهترین خودمون باشیم. بنابراین اصلا خودتون درگیر این که من کی هستم و چی هستم و دیگران چی فکر میکنن نباشید. همیشه هم عرض کردم خودتون رو رها کنید تو این مهمونی هم که میرید، چون این موضوع مهمه. هیچ کس نمیاد من شما رو ببینه، همین من خودشون نشون بدن. برید خوب ببینید، ازشون لذت ببرید. نگرانی که شما چجوری هم هستید نباشید، میتونید آسوده باشید. به هر حال یه مقدار بیشتر تو این زمینه‌ها بخونید بدونید و یه مقدار هم برنامه رو بشنوید، چون خوشبختانه دوستان مطالبی میگن که شاید به درد بقیه هم بخوره. من متاسفانه با آخر وقت نرسیدم، ولی بسیار خوشحالم
استاد. خیلی ممنونم آقای دکتر، خوبی داشته باشید.
شما همینطور عزیز، مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریته، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه بایسته ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه و پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 این. حالا اگه مستقیم میری قربونت، بارم تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www